أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحوط به علمك. هدیه به مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. روز شهادت مولای قریبمون امام هادی علیه السلام هست. انشالله که به دستان مبارک مادر میرسه خدمتشون و عنایت ویژه‌شون رو دریافت میکنیم همین ساعت. انشالله هممون هر لحظه‌مون تمام سلول های وجودمون همین الان خرج ظهور فرزندشون بشه. صلوات بفرست.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد.
در خدمت سوره مبارک ملک هستیم. سیاق اول آیه 1-4 هست، سیاق دوم آیه 5-12 و سیاق سوم آیه 13-30. سیاق اول نقش مقدمه رو داره، یه مقدمه توحیدی میخواد مطرح بکنه که اون مقدمه توحیدی پایه میخواد قرار بگیره برای اون فضای سخنی که توی سیاق دوم مطرح میشه و پاسخی که قراره بگیره توی این سوره. اون مقدمه چی هست؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. پر خیر و برکت هست کسی که فرمان روایی همه عالم دستشه در حالی که او بر هر چیزی تواناست. یعنی دو تا نکته رو خدا اینجا داره برای ما بیان میکنه، از فرمان روایی همه عالم که به دست خودش هست، دومن این مدل فرمان روایی. چه مدل فرمان روایی خدا داره؟ فرمان روایی مقتدرانه. چون شما اگه فرمان روایی خدا رو مقایسه کنید با فرمان روایی هایی که در دنیا ما دیدیم، فرمان روایی های دنیایی لزوماً مقتدرانه ممکنه نباشه. مقتدرانه یعنی چی؟ یعنی هرگز به هیچ عنوان کسی نمیتونه رو دست این فرمان روا بلند بشه. ولی تو دنیا اینطوری نیست. ممکن شخص فرمان روا باشه ولی اونقدر مورد فرمان برداری قرار نگیره و به راحتی بتونن مغلوبش بکنن. درسته؟ تنها فرمان روای مقتدر عالم کی هست؟ خداست. خب او کسی هست، اون کسی که به یده الملک و هو علا کل شیء قدیر، یعنی اون جمله حالیه و هو علا کل شیء قدیر، مدل اون به یده الملک رو داره توضیح میده که به یده الملکی که سراسر تواناییه، قدرتش اونقدر نافذه که احدی نمیتونه قدرتش دست بلند کنه و او رو مغلوب بکنه. خب اون کسی که فرمان روای مقتدرانه عالم رو داره کی هست؟ الذی خلق الموت والحیات. همون کسی که خلق کرد مرگ و زندگی رو. چرا؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملو، تا اینکه شما رو امتحان بکنه کدوماتون بهترین عمل رو انجام میدید. یعنی موضوع امتحان چی هست؟ کی بهترین عمل رو انجام میده؟ خب بهترین عمل تو سیستم مسابقه معنا پیدا میکنه. من شما رو خلق کردم. موت و حیات مال کیه؟ مال انسان دیگه. لیبلوکم مخاطب کیه؟ انسانه. من شما رو آوردم و بردم، کل این سیستم نظام انسانی رو بر پایه امتحان خلق کردم، حالا میخوام شما رو امتحان بکنم که ای احسن و عمل و مشخص بشه. یعنی تو این سیستم مسابقه ای شما رو امتحان میکنم، نه اینکه یه دونه یه دونه برای خودتون بدون در نظر گرفتن دیگران. سیستم مسابقه رو شما نتیجهش رو تو سوره واقعه خیلی واضح میبینید. از سابقون اولایکن مقربون. یعنی نتیجه اون امتحانم خیلی مهمه. تمام یک ابد زندگی انسان رو قرار رقم بزنه. یک ابد زندگی ها، یعنی همه این دنیا. اون زمین مسابقه است از اول تا آخر که بین موت و حیات قرار گرفته. حالا متن زندگی این دنیا چیه؟ مسابقه است. برای چی؟ که معلوم بشه کی احسن و عمل است، کی برنده میشه، کی زودتر از همه میرسه، کی اهل سبقت تو این میدان مسابقه. هر کی اهل سبقت بود نتیجه رو کجا گفته؟ سوره واقعه گفته. اونجا فهمود هر کی برنده شد از سابقون، از سابقون، اونا که جلوتر از بقیه بودن، اینا مقربن، اولئک المقربون. اونایی که تو مرحله بعدی ان کیان؟ اصحاب یمینن. یعنی اومدن تو مسیر مسابقه، شرکت کردن تو مسابقه امتحان احسن و عملای خدا، ولی نتونستن به احسن برسن، منتها بودن تو مسیر، سبقت درست حسابی نداشتن، کاهلی داشتن، سستی داشتن، ضعف داشتن. اینا میشن اصحاب یمین. اصحاب شمال کجای این مسابقه است، این نظام مسابقه خداست؟ اصلا نیومدن تو مسیر مسابقه، یعنی اصلا نخواستن مسیر رو که خدا قرار داده برای کمال این انسان طی بکنن، حاضر به مسابقه نشدن. اونا کلن خارج از این جریان هستن. خب من شما رو خلق کردم، من موت و حیات رو خلق کردم تا اینکه شما رو امتحان کنم که کدوماتون بهترین عمل رو انجام میدید. خیلی آیه مهجوری هست از این نظر که انصافا کمتر فردی هست که یه همچین نگاهی به نظام خلقت خدا داشته باشه. یعنی عموم افراد فکر کردن اومدیم دنیا برای خوشگذرونی و برای اینکه کی خونه بهتری داره و کی زندگی بهتری داره و کی خوشتره و کی خوشگذرونتره و کی خوشگلتره و نه جدا اینجوری نیست. الان همون بچه‌ای هم که ازدواج میکنه بهش میگن که الهی خوشبخت بشی، منظورشون چیه؟ خوش بهت بگذره. خوش بهت بگذره هم باز دوباره خوش بهت بگذره مادی هست، نه معنوی، اون چیزی که تو اذهان مردم هست. طرف یه مشکل خانوادگی پیدا میشه براش، احساس میکنه دیگه خوشبخت نیست، در حالی که تعریف خوشبختی و بدبختی برای خدا کاملا متفاوته و بر پایه نظام امتحانی، بر پایه احسن و عملا طراحی شده. تو هر لحظه آیا میتونی سبقت بگیری از بقیه؟ اون سبقت گرفتنه تو چیه؟ خب اون موضوع امتحان چیه؟ عمل چیه؟ توحید دو بود داره، اعتقاد، عمل. توحید آفرین انفاقه. یعنی ما توی توحید اعتقادی که اومدیم پذیرفتیم که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، این توحید اعتقادی. یعنی من اومدم پذیرفتم که همه عالم یک فرمانروای مقتدر داره، همون کسی هست که خالق منه. این میشه چی؟ میشه اعتقاد. حالا پذیرفتم که منو که خلق کرده بر پایه چی خلق کرده؟ بر پایه اینکه امتحانم بکنه. کار امتحان که میاد وسط، اینجا خدا میگه احسن. احسن جایی معنا داره که مسابقه باشه، یعنی دیگران دارن مقایسه میشن تو این برنامه. خب حالا اون جایی که مسابقه، تو مسابقه تو چی؟ تو انفاق. شما یک کلمه بخوای جمع کنی همه این مطلب قرآن رو اینه. یعنی شما توحید عملی رو باید چجوری تعریف بکنی؟ با انفاق تعریف بکنی. ما وقتی که با همدیگه مقایسه میشیم تو این نظام امتحانی، کجا محک میخوریم؟ تو خوشگلی که ما نباید سبقت بگیریم که. تو چی داریم سبقت میگیریم؟ تو ظاهر سازی داریم سبقت میگیریم؟ تو انفاقمون باید سبقت بگیریم. خب بذارید من این حرف به اینجا رسید یه پرانتز باز کنم دیگه. روز مرگ نزدیکه، بیایم یه نگاه امتحانی مسابقه‌ای داشته باشیم تو این برنامه. سوال: اونی که کادو میده برنده است یا اونی که کادو میگیره؟
کادو
میگیره. داره کم کم جا میفته قضیه. چون خدا وکیلی بدون این نظام فکری ظاهرن که برنده است، اونی که کادوی گنده تر گیرش اومده نیست. تو نظام غیر امتحانی، تو نظام دنیا محور، اونی که کادای بیشتر گرش اومده برنده است، اما تو نظام توحیدی اونی که داده برنده است و اونی که بیشتر داده برنده است، اونی که بیشتر از خودش کنده برنده است. البته بر محور تعادلی که اصل حرف همه توحید خداست. خب اینجا دیگه مطرح میشه که روز زن چی داد من حالا چی بگیرم. آدم موحد اصلا یادش نمیاد که بخواد بشینه بهش فکر بکنه که حالا اون چی داد حالا من چی بگیرم، اصلا تو ذهنش نمیاد، بیادم استغفار میکنه. متوجه این؟ حالا اونایی که انسان کامل هستن که اصلا نمیاد تو ذهنشون، چون دیگه کلن بری شدن از رجس، ولی اونی هم که هنوز به اون درجه از سبقت نرسیده تو ذهنش هم بیاد، با چی خودشو پاک میکنه؟ با استغفار. خب اونجا کسی که توسل داشته باشه اون استغفارش خیلی میتونه به راحتی اتفاق بیفته، وگرنه همینطوری خیلی راحت نیست. متوجه شدین؟ تئوریش خیلی سخت نیست، تو محله عمل که انسان قرار میگیره خصوصا اگه یه دعوایی هم شده باشه اونجا سخت میشه کار. خب این سختی ها رو کی قرار راحت کنه؟ اون امامی که منتظر سبقت گرفتن ماست برای اینکه بهش شبیه بشیم، برای اینکه ما رو انتخاب بکنه ببره برای خودش. تو این نظامی که خدا، تو نظام انسانی که خدا آفریده، خدا عزیز و غفور هست. تو این نظام امتحانی که قرار احسن و عملای هر کسی نمره بگیره، خدا عزیزه در برابر افرادی که نمیخوان این سیستم رو بپذیرن و غفور در برابر افرادی که این سیستم رو میپذیرن. عزیزه در برابر اونهایی که نمیپذیرن، یعنی میان میگن که ما نمیخوایم امتحان بشیم، اما میتونن به فرمان روای مقتدرانه خدا خلالی وارد کنن، میتونن یه کاری کنن وارد گود مسابقه نشن اما برنده این ماجرا باشن، پاداش های سابقون رو دریافت بکنن، میتونن. خب پس خدا در برابر اون افرادی که نمیپذیرن و کفر میکنن چیه؟ عزیزه. خب غفور هم هست. غفور در برابر کیاست؟ در برابر اونهایی که میپذیرن نظام امتحانی عالم رو. غفوره یعنی چی؟ چی کار میکنن؟ آفرین. فرموده الذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون، یعنی خودش ما رو به اون احسن میرسونه. در چه صورتی؟ شرطش چی هست؟ ایمان، عمل صالح، یعنی اول تو اعتقاد بپذیر، تو عمل پیاده کنی نظام امتحانی رو، سبقت رو برو دنبالش، تلاشتو بکن. خدایا من ضعف دارم، کاستی دارم، مشکلاتی هست، موانعی هست، شرور ما خلق من رو درگیر کرده، اینجا الان موندم در ظاهر. گفته تو کاری نداشته باش به ظاهر، تو ایمان بیار، تلاشتو بکن، من کاستی ها رو جبران میکنم، نمره کامل احسن رو برای تو ثبت میکنم. دیگه چی میخوای غیر این؟ تو این سیستم کاستی شما میبینید برای کمال یک انسان؟ خدا فرموده من هدفم از امتحان چی؟ هدفم از خلقت امتحانه، لیبلو وکم، لی مال تحلیل دیگه، لیبلو وکم، باز هدف از لیبلو وکم چیه؟ احسن و عمله، کدوماتون احسن و عملا؟ قرار صفبندی بشه، قرار صفبندی بشه، اون کسایی که احسنن جدا بشن از بقیه، و این جدا شدن یه امر حقیقی هست، اعتباری نیست. یعنی تو لحظه وقتی شما سبقت میگیره اون لحظه، لحظه یه چیه؟ قربه. از سابقون، از سابقون اولائکل بگید دیگه. نه نخوندید نگه سوره باقره تا حالا مبهوتید ها؟ اون احسن و عملا وقتی اتفاق افتاد، گفتیم چجوری؟ سوره آیه 7 سوره عنکبوت، یادمون نره. به ظاهر نباید دقت بکنیم. اون ایمان و عمل صالح وقتی تحقق پیدا بکنه، خدا بدی ها رو میپوشونه، وقتی بدی ها رو بپوشونه میشه چی؟ میشه احسن. درسته؟ خود کلمه احسن هم آورده تو آیه دیگه. حالا اینجا میگه لیبلوکم احسن و عملا، ایوکم احسن و عملا، ایوکم احسن و عملا رو خودش قراره به ما بده. با چی؟ با ایمان و عمل صالح. درست شد؟ پس اینجا هیچ مدل کاستی و نقصی شما توی نظام امتحانی خدا نمیتونید پیدا بکنید. یعنی کسی نیستش که بگه خدا من رو خلق کرد امتحانم کنه ولی من لوازم پیروز شدن رو نداشتم. هیچ که نمیتونه این ادعا رو بکنه. چرا؟ چون خدا غفوره. تو بیا بپذیر، میپوشونه، نمره احسن رو بهت میده. اونجا چیه؟ تو میری تو صفحه سابقون، اونایی که توی مسابقه برنده شدن. خب این شد نظام انسانی که فرمانروای مقتدر عالم خلق کرده. حالا در فقط که نظام انسانی نیست، در کنار این نظام انسانی خدای نظام کیهانی آفریده. الذی خلق سبع سماوات طباقا. نظام انسانی که خدای فرمانروای مقتدر خلق کرده بر پای امتحان، بر پای نظام مسابقه. اون نظام مسابقه هم گفته چه جوری به احسن شما رو میرسونم، یعنی راه بن‌بست نیست، کسی نمیتونه بگه من نمیتونم. طبق شرایط هر فرد نمره کامل رو خدا میتونه به هر نفری بده، منتها ایمان عمل صالح شرطش هست. خدا در برابر اونهایی که میپذیرن غفوره، در برابر اونهایی که نمیپذیرن عزیز هست. کسی نمیتونه تو این نظام خللی وارد بکنه یا این قوانین رو بخواد تغییر بده. خدا در کنار این نظام انسانی، یعنی بستر این نظام انسانی رو نظام کیهانی قرار داده که خدا خلق کرده. سبع سماوات طباقا، هفت آسمان رو طبقه طبقه خلق کرده. وقتی میفرماد طبقه طبقه یعنی چی؟ یعنی اینا روی هم قرار گرفتن، این هفت آسمان، یعنی جدا جدا در عرض هم نیستن، چیان در طول هم هستن. و این هفت آسمانی که طبقه طبقه خلق شده، ببینید طباقا رو اگه نمی آورد ما همین آسمون بالا سر خودمون رو لحاظ می‌کردیم. درسته؟ ولی طبقه طبقه آوردنش، این معلوم میشه که این طبقات وجود حقیقی دارن. حالا اینکه به چه نحوی هست، این رو خدا خودش توضیح نداده توی قرآن و روایاتش هم متفاوت هست. یعنی هم مادی معنا شده بعضی جا، هم ملکوتی و معنوی، هم به صورت مقامی. و ما چون علم دقیق و قطعی و یقینی با روایت نمیتونیم پیدا بکنیم، این دیگه بحث پذیرش این مطلب هست تا اینکه صاحبش بیاد و برامون توضیح بده که این آیات تفسیر حقیقیش چی هست. منتها این اندازه رو خدا خواسته ما بفهمیم که اولا هفت آسمون داریم، نه فقط یه دونه آسمون. دومن چی؟ دومن اینا طبقه طبقه هستن. حالا این رو پایه چه بحثی قرار میده؟ خدا میفرماد که ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. توی همه این هفت آسمان، این نظام کیهانی، تو هر چقدر که نگاه بکنی تو خلقت خدای رحمان دیگه، الان شما باید بدونید که چرا خدای رحمان میاره، چرا صفت رحمان رو میاره. اون چیزی که سوء استفاده میکنن افراد برای اینکه جهنم رو زیر سوال ببرن چی هست؟ رحمانیت خدا هست. میگن خدا مهربونه، جهنم درست نمی کنه. خب این نظام کیهانی، نظام این عالم رو خدا طوری آفریده، این خدای رحمان طوری آفریده که شما تفاوت توش نمی بینید. تفاوت یعنی چی؟ یعنی از ماده فوته، یعنی هر چیزی که در این عالم هست چیزی باعث فوته مصلحتی از چیز دیگر نمیشه. یعنی اینا با هم دیگه چی؟ با هم تفاوت ندارن، باعث فوت همدیگه نمیشن. خدا دوتا مخلوق داشته باشه، این دوتا با هم دیگه نتونن جمع بشن. یعنی خدا از این طرف این رو آفرید، از این طرف این رو آفرید، تا اینو خلق کرد اون یکی رو زد نابود کرد. یعنی هر چی خدا اونجا نعوذ بالله هی تلاش میکنه اینا رو با هم دیگه قرار بده، نمیشه. یکیشون باعث فوت اون یکی میشه. یه همچین چیزی تو نظام خلقت خدا وجود نداره. 100% نقطه مقابل این تفاوت داشتن چیه؟ موضوع و هماهنگ بودنه. یعنی خدا این عالم رو 100% موزون و هماهنگ و متعادل و تسویه شده آفریده. اون تسویه رو کجا داشتیم؟ تسویه بودن خلقت خدا رو سوره
شمس.
نه، سوره شمس نفس رو داره میگه. خلقت رو، خلقت عالم تکوین. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. یعنی تمام اون خلقتی که خدا قرار داده چیه؟ تسویه شده است. تسویه بودن مخالف چیه؟ متفاوت بودنه. وقتی متفاوت باشن باعث فوت هم دیگه میشن. یعنی برفرض خدا میخواد یه گوسفندی بیافرینه، سگ که میاد اینجا این فوت میشه. هر کار خدا میکنه نعوذ بالله این گوسفنده بتونه زنده بمونه، سگ باعث میشه که این فوت بشه. در صورتی که اینطوری نیست. تمام اینها با هم دیگه چیان؟ موضوع و هماهنگ. و زنده بودن یکی مانع زنده بودن دیگری نمیتونه باشه تو این عالم. همه با هم موضوع و هماهنگن. حالا چرا این دوتا نظام رو خدا با هم دیگه آورده؟ این میخواد نشون بده که ببینید خلق رحمان دوتاست. الان شما تو این نمودار دارید میبینید اون خلقت خدای رحمان دوتاست. یه نظام انسانی داریم، خلق الموت و الحیا، یه نظام کیهانی داریم، خلق سبع سماوات طباقا. اینجا تو این جمله جنبندی اون نظام خلقته که متشکل از اون دو مدل خلقه. هم اونها با هم دیگه تو کیهان، توی اون چیزهایی که خدا آفریده با هم هماهنگن، هم خود نظام انسانی و کیهانی با هم هماهنگن. الان شما نمیبینید که یه چیزی تو عالم وجود داشته باشه که باعث بشه من انسان توی نظام امتحانی خدا نتونم مسابقه بدم که به احسن برسم. یعنی نظام کیهانی خدا باعث فوت چیزی از من در نظام انسانی نمیشه، نمیتونه مانع رسیدن من بشه به احسن. پس تفاوتی شما نمیبینه تو خلق خدای رحمان، نه تو ظاهرش نه تو باطنش. 100% با هم هماهنگن تا اینکه انسان برسه به اون احسن و عملا. و همه اینها در خدمت همون چی آفریده شده؟ رسیدن انسان به همون احسن و عملا. حالا میفرماد که فرج البصر هر ترامن فطور. حالا تو چشمتو برگردون، یعنی ببرو برگردون ببین تو شکافی در این خلقت میبینی یا نه. خب این رو هم ما میتونیم تو ظاهر بگیریم که اول که نزدیکترین خلقتی که به این جمله هست خلقت آسمان هاست. ببر به عنوان مثال تو همین آسمانی که من الان اسم بردم هی چشمتو ببر برگردون، آیا شکافی میبینی؟ فطور یعنی شکاف. تا حالا دیدی شکافی؟ تو این نظام یک پارچه شکافی وجود داشته باشه؟ حالا یکیش ظاهر آسمان هست که شکافی در اون دیده نمیشه، یکی در همه نظام خلقت هست. یعنی خود اون هماهنگی که بین نظام انسانی و کیهانی وجود داره شما شکافی میبینید؟ یعنی چیزی باعث فوت چیز دیگه شده، از دست خدای مقتدر در رفته، نعوذ بالله اونجا خدا عاجز شده از این که بتونه جلوی این تفاوت رو بگیره، اینا باعث فوت هم نشن. تا حالا دیدید همچین چیزی رو؟ به هیچ عنوان یه همچین اتفاقی نیفتاده. به خاطر همین خدا میفرماد فم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو حسیر. سپس چشمت رو برگردون دوباره، چشمت به سوی تو بر میگرده در حالی که فرومانده است و خسته شده. از چی؟ از اینکه فطوری در این عالم پیدا بکنه، شکافی در این عالم پیدا بکنه. یعنی اون نظام هماهنگ و معتدل و تسویه شده یه جایش مشکلی باشه که یه نفر حتی بتونه بگه که من نمیتونم به احسن و عملا برسم، یه چیزی رو از من فوت کرده، من نمیتونم برسم. خب پس دوتا بودش رو در نظر بگیرید، هم تو بود ظاهر انسان نمیتونه شکاف پیدا بکنه، هم چی؟ هم توی بود باطن، که بتونه انسان یه جا یه چون و چرایی برای خدا بیاره. حالا تو این نظام گفتن چرا به خدا جایگاه داره؟ شکایت کردن به خدا تو این نظام احسن جایگاه داره؟ شما شکافی نمیبینی که بخوای شکایتشو بکنی، همه چی با هم موزون همه. خب خدای ما بعضی جاها گیر و گرفت میبینیم، با هم جور در نمیاد. اونا تزاهمه نه تفاوت. تفاوت اینها رو باید بدونیم چی هست. فرق این دوتا کلمه چیه؟ تفاوت یعنی باعث فوت هم میشن، یعنی یکیش نمیذاره اون یکی حیات داشته باشه. اما تزاهم یعنی چی؟ یعنی باعث شر برا هم میشن، شر برا هم ایجاد میکنن. خب حالا این ما خلق خدا که شر برا هم ایجاد میکنن، تزاهم ایجاد میشه بینشون، این راه حلش چیه تو نظام مسابقه؟ ممکنه دو نفر با هم مسابقه میدن بخورن به هم بیفتن رو زمین، این تزاهم باعث فوت هم نمیتونن بشن، یعنی کسی نمیتونه از دور مسابقه اون یکی رو خارج بکنه. یعنی بگه من اجازه نمیدم او ایمان بیاره، اجازه نمیدم او بیاد تو این مسابقه شرکت بکنه تا بخواد برنده بشه، نمیتونی. اون میتونه خودش چیکار بکنه؟ خودش رو وارد مسابقه بکنه و تو کاره این نیستی، چون فرمانروایی مقتدران عالم دست خداست. تزاهمه رو چیکار کنیم؟ ممکنه یکی بیاد بر من مانع ایجاد بکنه. جوابش کدوم سوره است؟
سوره
فلقه. گفته اگه ما خلق من برای تو شر ایجاد کردن، یعنی شما با هم دیگه دوچار تزاهم شدین، اونجا چیکار کن؟ اونجا به خود منی که خلق کردم اینا رو پناه ببر، اون شر رو برمیدارم، اون مانع رو حل میکنم، دفعش میکنم ازت. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من از توی مؤمن دفاع میکنم، تو بیا بپذیر، تو بیا تلاشتو بکن، مسابقه بدی، بقیه‌اش با من. انصافا تو این نظام کسی نمیتونه به خدا حرفی بزنه، یعنی یه گلگی داشته باشه، یه نارضایتی داشته باشه. اصلا خدا نظام خلقت رو آفریده برای اینکه ما به رضا برسیم، و وقت ما همش ناراضی هستیم، اون نارضایتی خلاف بندگی هستی. که سوره چیه؟ چرا من هم میگم سوره چیه سوره چیه؟ میخوام اینا براتون تثبیت بشه، سوره ها توی ذهناتون. سوره فجره. سوره فجر اونجا ما رو از نظام امتحانی رسون به چی؟ به نفس مطمئنه که راضیتن مرضیه بود دیگه، یعنی رمز پیروزی در امتحانات راضیه بودن هست، که بعد مرضیه میشه انسان و خدا انسان رو به نفس مطمئنه میرسونه دیگه، تزاهمی رو انسان نداره اصلا روبروی خودش تو این نظام مسابقه. ایجادم بشه پناهنده درگاه خداست، خدا برمیداره. هیچ چیز نمیتونه در لحظه مانع رسیدن این شخص به خدا بشه، چون خدا اون احسن در واقع کی هست؟ خدا هست. قرار ما مسابقه بدیم برای اینکه به چی برسیم؟ فقط پاداش؟ فقط جنت؟ خود خدا. از سابقون از سابقون اولائکل مقربون به کی؟ اصلا پاداش این مسابقه خودشه. حالا میارزه بیایم مسابقه بدیم یا نه؟ راهکار دادا، خدا وکیلی اینجا کسی گره هاش با امتحانای خدا حل نشه مشکل داره خودش، همه چی رو حل کرد. خب اینجا سیاق اول تمام میشه، گفتیم همه اینها مقدمه بود، هنوز وارد فضای سخن اصلی و اون دردی که باید درمان بشه نشدیم. سیاق اول جهت هدایتی چی میشه؟ استمرار خیر و برکت فرمان روایی مقتدرانه عالم. او کسی است که خلق هماهنگ و هدفمند نظام انسانی و کیهانی به دست خودشه. اون استمرار خیر و برکت از همون تبارکه میاد، که اون تبارکه رو شما نمیتونید که برای زمان در نظر بگیرید، یعنی یه لحظه نعوذ بالله این خیر و برکت باشه، اون فرمانروایی مقتدرانه خیر و برکتش باشه، اما یه لحظه شما بتونید در نظر بگیرید که نباشه. آخه بعضی ها اینجوری فکر میکنن اون موقعی که پیروزی هست و مثلا جشن و خوشحالیه میگن خدا کمکمون کرد، خدا بود، حالا که مثلا شکست خوردیم در ظاهر یا مثلا دشمنا به ما غلبه کردن چی شد؟ نعوذ بالله، خدا کجاست؟ چرا کمک نمیکنه؟ در صورتی که همین که هستی داری نفس میکشی، خداست که داره یاری میرسونه تو باشی. اصلا اون مسابقه هر رو یادت نره، به ظاهر نیست، شکافی تو نظام خلقت خدا پیدا نمی کنی. پس اگه جایی مشکل داشتی، برو سراغ کاستی های خودت، استغفار کن که خدای غفور بیامرزه و اون نمره کامل رو به دست بیار. این شد سیاق اول. سیاق دوم آیه 5-12 هست. اینو بفهمیم انصافا دیگه دردامون درمان میشه. میدونید چرا؟ چون تمام مسائلی که ما باش درگیر هستیم یه ریشه ای داره، اون سرطان هایی که ما باش درگیر هستیم یه دلیلی داره، اون دلیل حل بشه سرطان ها درمان شد. هم در مقام پیشگیری قرآن برای کسی که هنوز مریض نشده، یعنی کسی که از اول با قرآن زندگی کنه اصلا مریض نمیشه، چون اصل خلقت فطریش احسن تقویمه، هیچ نقصی توش نیست، توحید کامله وقتی انسان خلق میشه. اگه بتونه رو همون نظام توحید تا 12 سالگی برسه به توحید و بمونه توی توحید دیگه، تا 12 سالگی برسه معمولا دیگه میمونن افراد تو توحید، ولی اگه نرسه خب اون تأخیرها باید یه روز جبران بشه، اونم مریضی ایجاد میکنه، شرک مریضی ایجاد میکنه. روح وقتی مریض باشه این هی مریضی اضافه میشه، ظلمت رو ظلمت اضافه میشه، چون بحث نور و ظلمته دیگه، هر لحظه داره به عمل اضافه میشه دیگه، هر لحظه که داریم تو این دنیا زندگی میکنیم هر لحظه ای ما داره ثبت میشه به عنوان عمل. اون عمل یا مصداق نور یا مصداق ظلمت. اگه مصداق نور باشه چیه؟ تو مسیر همون قربه. اگه مصداق ظلمت باشه مریض میشه انسان. وقتی مریض بشه این باید درمان بشه. درد چی میخواد؟ درمان میخواد. پس اگه کسی نتونسته پیشگیری بکنه الان وقت درمانه، این باید دیگه درمان بشه برسیم. بگیم کی میخوایم برسیم بابا؟ رفت عمر ما. مریض اگه ما بخوایم با ظهور ملاقات بکنیم بیچاره ایم، احتمال حذف شدن خیلی زیاده و اون مریضی همین مریضی هست که انسیاق میخواد درمان بکنه. اول کشف بکنیم مریضی رو چی هست. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما زینت دادیم آسمان دنیا رو به چی؟ به چراغ ها. منظورش از چراغ ها کیان؟ ستاره ها. زینت داده آسمان دنیا رو به چراغ‌ها، همون چراغ‌ها رو و جعلناها قرار دادیم رجومن، مایه رجم برای کیا؟ شیاطین. رجم یعنی سنگسا. با این همینا رو سنگ می‌کنیم این مصابیح رو، اجرام نورانی آسمانی رو که خوشگلی آسمان هم حسن انصافاً خدایش آسمان رو شب نگاه بکنید اگه تاریک باشه، چون تو شهر ها معمولا ستاره ها دیده میشن، هم به خاطر آلودگی هوا هم به خاطر نوری که توی فضا هست از خونه ها و لامپ ها و اینا، باعث میشه خیلی ستاره ها خوب دیده نمیشن، آدم یه حالت دلگیر داره، قشنگ نیست، سیاهی کامل اصلا قشنگ نیست. شما برید توی یه دهاتی جایی یا مثلا بیابونی تو جاده، آره کویر خصوصا خیلی آسمانش قشنگه، خودتون هم نمیتونید برید عکساشو دانلود کنید ببینید تفاوتش رو، ببینید آسمانی که ستاره داره با آسمانی که نداره خیلی فرق میکنه، انصافا زیباست اون چیزی که خدا قرار داده. خب اینها رو ما زینت آسمان قرار دادیم، اما فقط تک منظوره نیست، دو منظوره است. منظور دوم از خلقت این مصابیح چی هست؟ رجم شیاطینه. شیاطین رو خدا میرسیم انشالله تو سوره جن توضیح داده به چه صورت رجم میکنه با این اجرام نورانی آسمانی و دلیل چی هست. اونجا مفصل خدا توضیح داده. من فقط یه اشاره میکنم که سوره طارق هم داشتیم که اینها میرفتن اونجا اناک و نانق و دومن ها مقا ادل سن فمن یستم الان یجد لهو شهابن رسدا. ما یه جایگاه هایی داشتیم برای استراحسن اجنه میگن، میرفتیم اونجا میشستیم استراحسن میکردیم، این وحی که نازل میشد فرشته وحی که میمد اخبار غیبی رو سرقت میکردیم میبردیم مال اربابان انسیمون. انهو کان رجالون من الانس یعودون به رجال من الجن. یعنی یه سیستمی طراحی کرد شیطان برای این که در عرض ولی خدا شرک ایجاد بکنه. شرک اصلی عالم اون چیزی هست که اومد نمیگه خدا نیست، میگه خدا هست، منتها اون طریقی که خدا قرار داد برای رسیدن به خدا که ولی الله هست اومد کنار شرک ایجاد کرد. یعنی گفت نه، ما لزوما نیاز نداریم برای رسیدن به خدا از ولی خدا رو عبور بکنیم، اطاعت از ولی خدا بکنیم تا اطاعت از خدا کرده باشیم که فرمان روای مقتدر هست. ما خودمون برای خودمون کافی هستیم. حالا خودمون لیدر شیطانه، بعد اون چیزی که به عوان انصارش پیشنهاد میده و اینها رو میخره چی هست؟ میاد به اینا میگه که آقا از غیب شما نیاز دارید، من هرچی نیاز دارید برطرف میکنم. اینا راهکاری که داشتن میرفتن یه جایگاه هایی داشتن تو آسمان ها اخبار غیبی رو سرقت میکردن و با اون اخبار غیبی نیازهای غیبیه اون اربابان انسیشون رو برطرف میکردن و همین این سیستم شرک رو در عالم هی چاقترش میکردن، هی تعداد افراد بیشتری رو وارد این نظام شرکالود میکردن. خب اینجا خدا وقتی که قرآن نازل شد، چون اتمام حجت باید بشه دیگه بر همه عالم، راه آسمان ها رو بست، درهای آسمان رو بست بر اینها. چطوری؟ به محض اینکه شیاطین میومدن استراق سن بکنن با شهاب سنگ اینا رو میزن از اون موقعی که قرآن نازل شده. حالا اینجا میفرماد که ما این مسابیح رو مایه رجم و سنگسار شیاطین قرار دادیم و ما این شیاطین رو چیکار میکنیم؟ بعدن حالا این مال دنیاشونه، تو دنیا بخوان تو سیستم اون غیب عالم دست برد بزنن دیگه راه بسته شده و هر کی بخواد این کار بکنه ما رجمش میکنیم، نابودش میکنیم. بعد و اعتد نالهم عذاب السعیر، این آخر ماجرا نیست. کسی بخواد نظام متعادل عالم رو برهم بزنه، چون نمیتونه که، فرمان روایی خدا مقتدرانه است، عزیز خدا، کسی نمیتونه رو دستش بلند شه، بالاخره این باید تاوان این کار رو پس بده. چطوری پس میده؟ و اعتدنا لهم عذاب السعیر، من اون دنیا خدمتش میرسم، آماده کردیم برای آنها عذاب سوزان رو. سعیر آتش سوزان هست. حالا فقط شیاطین هستن وللذین کفروا بربهم، اونهایی که دنبال روی این شیاطین هستن عوض که برن دنبال ولی خدا، دنبال روی شیطان شدن، این افراد کسانی که به رب خودشون کفر کردن. یعنی اینجا بحث کفر به چی هست؟ کفر به ربوبیته. براشون عذاب جهنم هست و چه بد بازگشتگاهیه. یعنی کسانی که کفر به ربوبیت دارن به همراه رهبران شیطانیشون میفتن توی جهنم. اینجوری نیست که در ظاهر افراد همیان میان که چرا خدا جلوی اینا رو نمیگیره، چرا خدا، چرا فلان، چرا تو نمیتونه ببینی نظام 100% احسنه. یعنی چی؟ یعنی خللی توش نیست. خب پس چرا خدا دست اینا رو باز گوشه هر غلطی بکنه؟ چون نظام امتحانیه، چون امتحان ایمان و کفر بعد همین فصل بدن. حالا اون نمیخواد تو این نظام بیاد بر پایه اون احسن زندگی بکنه، راه کفر رو رفته، این بی جواب نمیمونه تو نظام احسن. هیچ کس نمیتونه رو دست خدا بلند بشه. اینه که عکس العمل عمل خودش رو خواهد دید. حالا ما یا انتخاب میکنیم که با خدا باشیم تو این صحنه، بریم دنبال حرف خدا، بریم دنبال ولی خدا، که الان مشکل شرک اینها رو خدا توضیح میده که نپذیرفتن ولی خدا بود، یا اینکه نه میگیم که نه ما نمیخوایم زیر بار اطاعت از ولی خدا بریم، میریم دنبال همون شیاطین. خب بری دنبال شیاطین وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر، خودت انتخاب کردی. پس اینجا دیگه چون و چرا نداره جهنم که، درسته؟ چیزی هست که نتیجه کفر به ربوبیت. کفر به ربوبیت اون دردی هست که انسان داره، با پیروی از شیاطین ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی تو نظام توحیدی نیست، سبک زندگی کفر به ربوبیته. و چی؟ و این کفر به ربوبیت با یه قضیه اتفاق میفته. اون چی هست؟ اینجا تو آیات بعد خدا میخواد بیشتر باز کنه قضیه رو که اصلا کفر به ربوبیت چجور اتفاق میفته. صرف این نیست که بگه آقا من قبول ندارم، نه، خیلی فراتر از این حرف هست. چیه برنامهش؟ میفرماد که اذا القوفی ها سم اوله ها شهیقن و هیه تفور، هنگامی که افکنده میشن در آن. آن کجاست؟ جهنم، همون عذاب جهنمی که خدا فرمود میندازیم اینا رو. هنگامی که افکنده میشوند در جهنم، سم اوله ها شهیقن و هیه تفور، نعره میشنوند. شهیق یه صدایی هست که در حال دم ایجاد میشه. ببینید ما یه دم داریم، نفس رو میکشیم تو، یه بازدم داریم، نفس رو میدیم بیرون، درسته؟ اون صدایی که در حالت دم ایجاد میشه شهیق اسمش، شیهه اسب. یادتون باشه شهیق یه همچین چیزی، شیهه اسب وقتی هست که دم ایجاد میشه، نه موقع بازدم. حالا این آتش چقدر عظیمه، چقدر این کشش اون آتش. ببینید اون هوایی که آتش میکشه، چرا باد میزنن آتشو؟ اون هوایی که میکشه شعله ور میشه، اونقدر این هوا شدید و غلیظ هست شهیق ازش شنیده میشه، نعره بلند از این آتش شنیده میشه. ببینید اون شدت غیظ این آتش رو داره میرسونه. و هیه تفور، در حالی که فوران میکنه. ما آتش فوران کننده خیلی ندیدیم توی دنیا.
چرا خانم سر مرز خیلی
کوچیکن اینا، خیلی کوچیکن اینا. ببینید این که شهیق شنیده بشه ازش، آتش فشان شما برید فیلماشو دانلود کنید ببینید، بازم چون فیلمه بازم خیلی اونها رو تصویر نمی کنه، ولی خب یه مقداری آدم شاید بتونه بفهمه. صدای وحشتناکی که ایجاد میکنه، اینو آدم یکم بفهمه شاید توی درمان شدنش تأثیر داشته باشه. یه سرطانی وقتی نمیخواد به پذیر سرطان داره و زیر بار شروع درمان نمیره، میرن چند تا سرطانی که پا به متحسن رو نشونش میدن، میگن ببین این چجوریه حالش، میخوای به این روز بیفتی؟ خب شروع کن درمان کن. اینا رو خدا داره تصویر سازی میکنه که بگه میخوای به این حال بیفتی؟ ببین اینا اینطوری هست، کسانی که کفر به ربوبیت میکنن بر پای پیروی از شیاطین، حالشون اینه. هنگامی که افکنده میشوند در آن، شهیق از اون میشنوند از شدت فورانش، تکاد و تمعی از اومن الغیظ، نزدیک هست که جهنم از شدت غضب تکه تکه بشه. یعنی آتش معمولی نیست. بعد جالب، همه اینها ذیل صفت رحمانیت خدا داره بیان میشه ها. اینو بخواید مفصلش رو بفهمید، سوره الرحمن رو گذاشتم فایلاشو گوش بدید، اونجا خود مفصل توضیح داده چطور خدای رحمان یه همچین جهنمی رو قرار داده برای کسانی که تو مسیر توحید، اون چیزی که بر پای میزانی که با قرآن نازل کرده نمیخوان زندگی کنن، طغیان میکنن، چطور خدای رحمان یه همچین جهنمی قرار داده، اونجا مفصل خدا جا انداخته. اتفاقا خدا چون رحمانه همچین جهنمی قرار داده، چرا؟ چون اون وقت شکاف در نظام خلقتش ایجاد میشد. انسان ها اگه ببینن میتونن قانونی رو عوض بکنن، عوض میکنن. یعنی اصلا الان دستشون برسه این چرا قرمزا رو بردارن، برمیدارن همه رو. نمیخواد انسان سرعتگیر داشته باشه. من دیدم بعضیا فوش میدن، به سرعتگیر میرسن فوش میدن. نمیخواد انسان، دوست داره تخت گاز بره، کسی جلوشو نگیره، میخواد ولنگار باشه، خط قرمزی وجود نداشته باشه، محدودهی وجود نداشته باشه. اون دوربینای چیز هست، من جادشم توی این کربندی قم از کلاس میمونم خونه، عجله داشتم، یه ماشینی هی پشت سرم لامپ میداد، اومدم بیام این طرف، دیدم اون خودش سرعت رو یواش کرد رفت اون ور. تعجب کردم، گفتم این همه لامپ میداد، خب بی برو دیگه بچه، همه لامپ میداد. بعد دقت کردم که این دوربین کنترل سرعت جلومون بود، این تخت گاز داشت میرفت، تا اون دوربین هردید سرعت کم کرد کشید کنار. گفتم یعنی ببینید مردم چجوری دارن معامله میکنن، یعنی من پاش بیفته قوانین رو میذارم کنار، مثلا کار به قوانین و حکمت وجود قوانین ندارم. حالا اون حکمتش چیه؟ حکمتش حالگیریه فقط. یا جریمه است، مثلا پولشون کم اومده میخوان ملت رو جریمه کنن، شده که اینطوری نیست. اون حکمتش این هست که میخوایم سلامت باشی، تو خودت رو به خطر نندازی، ما خطر رو داریم از تو دفع میکنیم. اگه خدا جای خط ترمزی گذاشته، خط چی میگن، قرمزی گذاشته که تو سرعت تو کم بکنی، برای خودت گذاشته. همه عالم اگر کفر به ربوبیت خدا بکنن، چیزی به خدای مقتدر فرمان روای عالم میاد، مثلا یه ضرری وارد میشه، چجوریه کسی میتونه مغلوب کنه این خدا رو؟ کسی میتونه خدا رو عاجز کنه؟ ولن نعجزه فی الارض. این سیستم رو باید متوجه بشیم. کفر به ربوبیت. ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت یعنی متشکل از چند تا مفهومه، یکی خالقیته، یکی مالکیته، یکی رزاقیته، یکی سرپرستی، ولایت. ربوبیت متشکل از چند مفهومه، یک خالقیت، دو مالکیت، یعنی همون خدایی که خلق کرده همون مالکه، صاحبه، یکی رزاقیته یعنی روزیش هم همون میده، و یکی ولایته یعنی سرپرستشه. اون انسانهایی که نظام امتحانی خدا رو قبول نمی کنند و میرن دنبال شیاطین برای اینکه نیازهای غیبی خودشون رو برطرف بکنن، اینها خالقیت خدا رو که نمیتونن انکار بکنن. چیا رو انکار میکنن؟ این رب بودن خدا رو، اینکه خدا قانون گذار این عالم هست، این رو دارن انکار میکنن. اون ولایت رو انکار میکنن. میگن ما نمیخوایم سرپرستمون خدا باشه، چون سرپرست خدا باشه باید هرچی بگه بگه چشم، درسته؟ الان چرا اطاعت از پدر مادر واجبه؟ چون مفهوم سرپرستی ایجاد بشه. وقتی من یه سرپرستی دارم، حقش چی هست؟ یعنی اون ولایت بر من داره. ولایت حقش چیه؟ اطاعت. ولی اگر اطاعت نشه، ولایت مفهوم پیدا نمی کنه. درسته؟ خب پس ولی باید اطاعت بشه. اینو نمیخواد بپذیره این بشر، یعنی درد این بشر توی سیاق دوم سوره ملک که درد اصلی همیشگی بشره و همه یه چوب هایی که داره میخوره، همه یه عذاب هایی که داره میچشه، چه تو دنیا و چه تو آخرت، ریشش همین کفر به ربوبیته، یعنی این شرکی که اینجا داره این انسان، این باید درمان بشه. خدا میگه که عاقبت رو توصیف میکنه، عاقبت که توصیف بشه انسان عقل داشته باشه، از اون عاقبت پرهیز میکنه. عاقبت کفر به ربوبیت چی هست؟ میفته تو جهنمی که صدای شهیقش تو رو کر خواهد کرد، از شدت غیظ در حال تکه تکه شدن این جهنم. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. وقتی که در اون افکنده میشن هر گروهی، اینجا سوال میشه ازشون، اینجا معلوم میشه گروهی اینا کفر میکردن، یعنی یه لیدر داشتن، یه رهبر داشته این جریان، رهبرشون اون شیطان بوده که اینها رفتن دنبالش، گروهی کفر کردن به ربوبیت، حالا گروهی افتادن تو این جهنم. سألهم خزنتها، خزنه جهنم، اون کسی که اون فرشته‌ای که اونجا گماشته شده بر اون جهنم، از اونها سوال میکنن علم یعتکم نذیر، آیا برای شما نذیر نیومد که حالا شما اینجایی؟ نذیر کیه؟ انذار دهنده رسول. هدف از ارسال رسول انذاره. کدوم سوره است؟ یکیش کدوم سوره است؟ بله دیگه، نذیرن للبشر، سوره مدثر، سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر. هدف ارسال تو رسول انذار است. حالا میگن چرا تبشیر نمیدی؟ تبشیر برای کسیه که قبول کرده باشه، تو که قبول نکردی چه تبشیری؟ اول باید بپذیری. چطور انسان اول میپذیره؟ باید انذار داده بشه. حالا برای شما انذار دهنده نیامد که الان شما تو جهنمین، یعنی نیومده بود به یکی آقا وللذین کفروا بربهم عذاب و جهنم و بئس المصیر، نگفته بود اینا رو بهتون. بابا الان که داریم میخونیم که پس گفته، هنوز که نیومده قیامت. میگه ببین الان که قرآن جلوته بپذیر، وگرنه این نپذیری میری میفتی توش میبینی. وقت سوال میشه که آیا برای شما نذیر نیومد؟ چی جواب میدن اینا؟ میتونن بگن نه؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر. اونجا اعتراف میکنن، فکذبنا، اما ما قبول نکردیم. ما چیکار کردیم؟ پس ما تکذیبش کردیم. و قلنا ما نزل الله من شيء، و گفتیم که خدا چیزی رو نازل نکرده. خدا چیزی رو نازل نکرده منظورشون چیه؟
جهنم.
هادهی جهنم الوتی و کده و برماشون. اصلا اصل تکذیب انسان تکذیب چیه؟ با خدا که، با خالقیت خدا که مشکلی نداره انسان، با رزاقیت خدا که مشکلی نداره، مشکل تو جهنم بودن عاقبت کفره. انسان میگه که من کفر میکنم، جهنمیم نیست. خب برای این که این حرفش رو به کرسی بنشونه، این حرف چون توی قرآن اومده مجبور قرآن تکذیب بکنه. قرآن رو کی داره میگه؟ نذیر. پس باید رسول رو تکذیب بکنه دیگه، وگرنه نمیتونه که بیاد بگه به رسول من قبول میکنم، قرآن و ایمان میارم، ولی قانوناشو قبول ندارم. این که مسخره بازیه که میگه آقا اومد برای ما نذیر، قطعا قد جاءنا، یعنی یه ذره ما نمیتونیم اینجا انکار کنیم که خدا برای ما نذیر نفرستاد. نه فرستاد، ما تکذیب کردیم، ما قبول نکردیم و گفتیم خدا همچین چیزی که تو داری میگی رو نازل نکرده. چرا؟ چون خدا رحمانه. ان انتم الا فی ضلال کبیر. تازه تهمت انحراف هم دادیم بهشون، تهمت انحراف هم زدیم به پیامبر خدا که ولی خدا بود. خدا ولایت خودش رو از چه طریقی جریان میده در عالم؟ چون گفتیم ولایت یکی از شونه چیه؟ ربوبیته. خدا رب ولیه، ولایت خودش رو از چه طریقی جریان داده در عالم؟ از طریق ولی الله، از طریق اون شخصی که خودش به اذن خودش انتخاب شده، مبعوث شده و نظیر مردم قرار گرفته. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. اون کسی که اول الامر است، من امر خودم رو دادم دستش. شما اگه از طریق اطاعت او به من نرسید به هیچ عنوان به من نخواهید رسید، راه دیگر رو من قبول نمی کنم. راست بودن ایمان از این طریق قرار ثابت بشه. خب کسی این راه رو نپذیره میشه چی؟ میشه کفر. پس درد شد چی؟ کفر به ربوبیت خدا که از طریق ارسال نظیر در عالم جاری کرده و این رو امتحان بشر قرار داده. لیبلوکم ایکم احسن و عملا. از چه طریق؟ از طریق پذیرش ولایت نظیر. حالا این انسان ولایت نظیر رو نمیپذیره میشه مصداق چی؟ کفر به ربوبیت. پس کسی که صرفا میاد میگه که من خدا رو قبول دارم اما امام و قرآن و نمیدونم اینجور چیزا برام اهمیتی نداره، من اینا رو قبول ندارم، تو حق نداری بگی قبول ندارم، چون قانون خدا این نیست. قانون مسابقه خدا تو قرآن بیان شده، تو نمیتونه قرآن رو بذاری که بگی من خدا رو قبولم، خدا گفته اینو. حالا اینجا پشیمون میشن و قالو لو کننا نسمع او نعقل. ببینید اون دوتا رو توی اون نمودار قشنگ دقت داشته باشید که اینا این جمله شرطیه که آوردن چی هست. لو کننا، اگر ما، کننا یعنی کجا، گفتیم هر وقت بحث جهنم و قیامت هست ماضی میاره دنیاست. لو کننا نسمع، اگه ما گوش داده بودیم او نعقل و عقل کرده بودیم، یا اینکه عقلمون رو به کار انداخته بودیم پایبند اون چیزی که شنیده بودیم شده بودیم، ما کننا فی اصحاب السعیر. ما الان توی این آتیش جهنم نبودیم. پس اینجا در خلال این کلام داره راهکار میده، میگه عوض که کف کنید بیاید چهار کنید، بشنوید و عقل کنید. عقل کردن یعنی زانوی شتر رو بستن، زانوی شتر رو میبندن که پای بندش بکنن، یعنی گوش بدید و پایبند این کلام باشید که کی آورده؟ نظیر آورده. بیایید اطاعت نظیر بکنید. خب اینجا راهکار درمانی چی شد پس؟ گوش کردن، عقل کردن به حرف کی؟ نظیر. همونی که این اصحاب سعید تکذیبش کردن، نخواستن قانون خدا رو بپذیرن. فاعترفوا بذنبهم، پس اعتراف کردن به گناهشون. فسحقن لأصحاب السعیر. سحقن یه نوع نفرینه. پس ذلت و نابودی باد بر کیا؟ بر اصحاب سعیر. خودشون قبول دارن اون اصحاب سعیرن دیگه، میگن اگه ما گوش کرده بودیم عقل کرده بودیم الان اصحاب سعیر نبودیم. حالا که اعتراف کردن که ما اصحاب سعیر هستیم، فسحقن لأصحاب السعیر. از نفرین و نابودی و مرگ و هلاکت و اصحاب سعیر. حالا این هلاکتی که هست هلاکت معنویه ها، نه هلاکت مادی. یعنی مادی اینا هرگز هلاک نمیشن، خالدین فیهان در اون جهنم. حالا تا اینجا انذار هست. ببینید ما نمودار رو دقت بکنیم، چون نقطه مقابل رو خدا میخواد بفرماد و درمان رو کامل بکنه. یه درمان پرهیزه، یه درمان هم داروه. خب یعنی کسی که مریضه یه پرهیز بهش میدن یه دارو بهش میدن. حالا میخواد الان دارو رو بگه. الان اول پرهیز رو گفت که شما از کفر به ربوبیت باید جدا بشید. چطوری جدا بشید؟ با گوش کردن و با عقل کردن. حالا اگه گوش بکنید، عقل بکنید، میرسید به چی؟ میرسید به این که ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة و اجر کبیر. حالا این نقطه مقابل رو که میخواد بگه، تو نمودار نگاه کنید کجای کاری ما. ببینید اول خدا بحث اون آسمانی رو که فرمود من تو نظام کیهانی خلق کردم تا انسان رو امتحان بکنم، فرمود تو همون آسمان خبرهایی هست، شما نمیبینید، من براتون میگم. شیاطین میرن اونجا که اخبار غیبی رو سرقت بکنن، بیارن مردم رو به شرک بندازن که بگن آقا ما شما رو پشتیبانی معنوی میکنیم، نمیخواد برید دنبال ولی خدا. اینا میرن دنبالشون و باعث کفر به ربوبیت میشه این برنامه. یعنی یه مرضی ایجاد میشه در وجود انسان، کفر به ربوبیت. قانونهای خدا رو اینها ادعا دارن که ما میتونیم تغییر بدیم، ما نیاز به ولی خدا نداریم، ما نمیخوایم امتحان بشیم. اصلا اصل ماجرا از جایی که خدا فرمود یبلوکم ایوکم احسن عملا شروع میشه. وگرنه انسان با خوردن خوابیدن تو این دنیا کاری نداره که، مشکلی نداره. اون قانون هاست که چون باعث میشه انسان خط یقف داشته باشه تو هر چیزی، نتونه دزدی کنه که تا خرخره بخوره، نتونه شهوت رانی کنه که هر لحظه زندگیش به ظاهر بشه لذت، نتونه هر کاری رو انجام بده تو این دنیا، اون امتحانه اینجا مشکل ساز میشه برای این بشر. وگرنه با بقیهش مشکلی نداره. اون امتحانه که خط قرمزهای خدا رو ایجاد میکنه، اینا میخوان دور بزنن، بگن آقا ما امتحان رو نمیخوایم قبول کنیم. به خاطر همین میرن دنبال شیاطین، کفر میکنن به ربوبیت خدا که میاد امتحانی میکنه نظام عالم رو، اون ربوبیت قانون گذاری میکنه. خب حالا اینجا اینا نمیدونستن اینطوری شد، میدونستن نظیر و مدود گفته بود، اینا تکذیب کردن. نقطه مقابل این للذین کفروا بربهم کیان میاد تا آیه 12، همه رو گفت گفت، اینا چجور شدن اصحاب سعیر، نتیجه کفر به ربوبیت رو گفت. حالا همه اینا رو گفتیم شما رو برسونیم به این نقطه، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير. اون چیزی که من خدا از شما میخوام داشته باشی چی هست؟ خشیت از رب بالغیب. خشیت رو بارها گفتیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ من از شماها میخوام که بیاید عاشق من بشید. عاشق که بشید اطاعت کردن دیگه کاری نداره. منتها خیلی ها هستن از این انسان ها چون سختشونه بیان تو مسیر عشق، تو مسیر عشق فدا شدنه. اون مسابقه انفاق بود دیگه، جان و مال دادن میخواد. چون سختشه بیاد تو این مسیر، هی میگه من باید ببینم، من باید نمیدونم، خدا باید به من دلیل نشون بده، خدا باید به من نشون بده تا قبول کنم، من تا نبینم قبول نمی کنم فلان. اینجا اومد بلغیب رو اضافه کرد. یعنی چی؟ یعنی میدونی ارزشش این عشق چیه؟ به اینه که ندید عاشق بشی. هی دم به دقیقه از من معجزه و شاهد و نشونه و نمیدونم این حرفا نخواهی. احساس میکنم که خیلی ملموسه براتونی برنامه. بعضی موقعا با خودم فکر میکنم ببینم که این نظر و نیازهایی که میکنیم که حالا من این نظر رو میکنم تا اون حاجت رو بگیرم، اگه فلان حاجت رو به هم بده فلان کار رو میکنم، این خیلی بیمعرفتیه، خیلی بیمعرفتیه. یکم بهید توش متوجه میشید که چی هست برنامه. یه مدل طلبکاریه نیست؟ یعنی الان خدا باید اینو به من بده، نمیده، حالا من بهش میگم که حالا اگه بدی ببین من این کارو برات میکنم.
درسته که میگن نظر مکروه؟
بله، روایت داره. با عوام خدا عوامانه برخورد میکنه دیگه. اصلا سیستم عوام با خواص 100% متفاوت هست. تکالیفشون هم با هم فرق میکنه، پاداش هاشون هم با هم فرق میکنه. شما نمیتونید یه پاداش سابقون رو با بقیه مقایسه بکنید. پاداش سابقون خود خداست. ولیکن مقربون رب ابنلی اندکه بیتن فل جنه. یادمون نره دعای حضرت آسیه سلام الله علیه، خیلی درس داره اون دعا. من پیش خودت میخوام باشم. معامله کرد با خدا، اومد تو مسیر مسابقه اول شد، تمام دنیا رو داد، جان و مال. خود خدا رو گرفت. راه پیروزی توی این مسیر اینه. حالا چون انسان ها سختشون این رو بپذیرن، حاضر نیستن از دنیا دست بردارن انسان ها. شما معدود افرادی رو میبینید که حاضر باشن این کار رو بکنن. چون معدود افرادی حاضرن این کار رو بکنن، اینجا خدا میفرماد افق رو طراحی میکنه، میگه ببین اون درمانه کجاست، چجور اتفاق میفته ما از کفر به ربوبیت که جهنم همش دنیا آخرت نجات پیدا بکنیم، عذاب نشیم دیگه، چجوری ایجاد میشه با خشیت. ببین اونجا گفت کفر، اینجا باید میگفت ایمان، درسته؟ چرا نگفت ایمان، گفت عشق؟ یعنی به کم راضی نشی ها. ببین کفر باید 100% حل بشه. کی 100% حل میشه؟ وقتی که عاشق شده باشه. یعنی تا اون لحظه عشق یه درصدی از اون کفر هنوز باقیه، یه درصدی چوب خوردن ها هنوز باقیه.
بر همین امتحان میشه
که آدم به عشق برسه. امتحان توی دلبستگی هاست. من اگر عاشق باشم باید دلبستگی هم رو فدا بکنم، اسماعیل هم باید فدا بکنم، اون چیزی که دوست ندارم که ارزشی نداره فدا کردنش. روغن ریخته رو نزد حضرت عباس میکنه، اون ارزشی داره؟ وقتی خودت با عشق بدی اون وقت ارزش داره. جان و مال، اولا تو قرآن مال اومده. حالا ما میگیم جان و مال چون تو فارسی وزنش قشنگتره میگیم جان و مال، وگرنه اصلش مال و جانه. چرا؟
مال سخت داره.
انصافا مال سخت داره. آره مال خیلی سخت داره. الان آقای پنایان یه حرفی میزد، فکر کنم آقای پنایان بودن، یادم نیست حالا دقیقا کی بود، میگفت شاهدش این هست مال سخت داره، که الان بیاین به جوونا بگین آقا بیاید ما ببریم شما رو سوریه اونجا بجنگید، خیلی هاشون میان، ولی اگه بهشون بگیم خونتون رو بدید نمیدن، ماشینتو بده نمیده. شاهدش اینه. خب این چیه؟ چرا سخته؟ دلبستگی. اونم مشکل داره. البته ما چون قاضی نیستیم روی مصادیق نمیتونیم قضاوت بکنیم. بستگی به دلش داره که تو دلش تو اون لحظه چی داره میگذره. به ظاهر نمیشه قضاوت کرد. اگه صرفا فطری و غریزی باشه خیلی ارزشی نداره. چون تو غریزه انسان هست. منتها اون هم محک میخوره. مطمئن باشید هیچ انسانی رو خدا بدون اتمام حجت عذاب نخواهد کرد. اتمام حجت یعنی چی؟ علم یعتکم ندیر؟ قالو بلا. یعنی یه حالی ایجاد کرده قبلن که اینا نظیر رو شناختن، قطعیت داشته براشون که این شخص الان نظیر خودشون قبول نکردن، فکذبنا، که بعد این سوال جایگاه داشته باشه دیگه. و یعنی اون شخص نظیر رو ندیده باشه، نشناخته باشه، حجت بهش نرسیده باشه، نمیتونه بره جهنم که. این پس اتمام حجت رو داره میرسونه. به هیچ عنوان خدا کسی رو که اتمام حجت نشده باشه و ما ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون، به هیچ عنوان خدا کسی رو هلاک نمیکنه مگر در حالی که مصلح باشه اون شخص. پس این نظامی که خدا خلق کرده ذره نقص توش وجود نداره. این انسان ها هستن که قبول نمی کنن قانون های خدا رو، خودشون تاوان اون نپذیرفتن و قانون رو پس خواهند داد، هیچ چیزی تو عالم گم نخواهد شد. پس این میشه پاسخ افرادی که چرا خدا جلو اینا رو نمی گیره، چرا اون ظلم کرد حق منو گرفت، حالا من ندارم، حالا فلان شدم، پس حق منو کی می گیره؟ جالبه. بارها تا حالا اتفاق افتاده که بحث گذشت مطرح شده، بحث انتقام نگرفتن مطرح شده، بحث این شده که تو الان بالاخره گذشت بکنی بیشتر خدا دوست داره یا نکنی. جواب چی بوده؟ پس حق من چی میشه؟ ببینید کسی که نظام 100% عدل خدا رو نفهمیده باشه مشکل پیدا میکنه. وقتی من 100% بدونم نظام خدا عدل مطلق، یعنی شما فطور توش تفاوت پیدا نمی کنی، چیزی رو از ظلم مطلق پیدا نمی کنی، اصلا شر مطلق پیدا نمی کنی، شر نسبیه. یعنی با هم تضاهم ایجاد میکنن، خدا برمیداره شر رو. حالا شر رو برمیداره، یه موقع ظاهر رو حذف میکنه، یه موقع از نه ظاهر امتحانه باید باشه، خیره، امتحان خیره، تو نتیجه اینا رو چیکار میکنه؟ جای خودشون مینشونه. امکان نداره کسی که دزدی کرده باشه خدا بذاره این قصر در بره، امکان نداره. حالا در ظاهر مال منو برد دیگه، من تو دنیا کم آوردم، خب این امتحانته. هم اون دزدی مال اون امتحانه، هم چیه تو این صحنه مال تو امتحانه که مال تو بردم. خب حالا باید چیکار کنم؟ میگه صبر کن، به من واگذار کن، به خدای عادل واگذار کن. بعد میگه نه پس حق من چی میشه؟ بابا ول کن این حرفا رو عزیزم، بیا یه مقدار فکرت رو باز کن، مثل خدا نگاه کن به همه چی تا عاشق بشی. ما ها اگه تو ماده بمونیم عاشق نخواهیم شد، اینو بفهمیم. خدا باید تفهیم کنه، خدا هدایت رو میرسونه، ما تلاش میکنیم حرف خدا رو برسونیم. اون هدایت که در دلها اتفاق میفته کار من و شما نیست، حتی خدا فرموده پیامبرش کار تو هم نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. من خدا خودم هدایت میکنم، تو هر کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت بکنی، تو وظیفت رو انجام بده. انما علیک البلاغ و علینا الحساب. حساب با کیه؟ با خداست. تو بلاغ تو انجام بده، تو لازم نیست قاضی باشی اینجا. تو لحظه، تو شرایط باید ببینید شرایط چی هست. اگه مصداق تلاشه باید بشه، اگه مصداق تلاش نیست نه. تو لحظه باید تصمیم گیره، و کسی که قانونهای قرآن رو بلد باشه توسل بگیره، راه رو بهش نشون میدن. مطمئن باشید متحیر نمیذارن انسان رو. خب پس نقطه مقابل کفر به ربوبیت وقتی میشه یخشون ربهم بالغیب، پس معلوم میشه درمان کفر به ربوبیت چی هست؟ خشیت از پروردگار هست، بالغیب ندید. خب حالا یکی بیاد بگه نه من تا هفت آسمانو نبینم خودم باور نمی کنم. حالا تو تا آخر عمرت بشین اینو بگوه. بشین تا نشونت بده. نه من تا جهنمو، یکی نیاد برام نگه که من خودم رفتم دیدم اومدم، باور نمی کنم. آره میر میفتی توش میبینی.
انسان
زندگی پس از زندگی پناه خود همونا رو هم میگن ساختگیه. کسی که نخواد به پذیره بالاخره یه راهی برای فرار کردنش از این نظام پیدا میکنه. پس راهکار درمان درد کفر به ربوبیت که همیشه زندگی بشر رو به نابودی کشونده، عذاب دنیا آخرت رو براش رقم زده، گره روی گره اضافه کرده، گرفتار کرده انسانها رو، چیه؟ کفر به ربوبیت. اون درد درمانش میشه چی؟ خشیت از پروردگار بالغیب هست، یعنی ندید آدم عاشق پروردگار بشه. البته این که میگه ندید عاشق بشه برای آدم های مادی گراست، کسی که عاشق خداست الارب ها ناظر است حالش. آقا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من خدایی رو که نبینم نمیپرستم. هر لحظه با خداست، هر لحظه خدا رو داره میبینه، هر لحظه با خدا عشق میکنه، صفا میکنه، زندگی میکنه. تو ابتلاعاتی که 100% اگر آدم خدا رو نداشته باشه کم میاره، راحت نیست. چون اگه راحت باشه ارزش نداره دیگه. بیان الان مثلا یه کنکور فوق دکترا از همه بگیرن که بچه کلاس اول ابتدایی بتونه برنده بشه، توش ارزشی داره؟ طبق اون لولی که انسان پیش رفته خدا امتحان میگیره. حالا پاداشش هم به همان اندازه بزرگه، نه اینکه ما بدون پاداش ببینیم این پیست مسابقه رو بعد بگیم برای چی الکی من خودم به زحمت بندازم بذار بقیه برن اول بشن. بابا خودت دستت خالی میمونه، خودت بیچاره میشی. جهنم رو کم نگیر، بیا تلاشتو بکن، خدا دست میگیره. اینو بفهمیم همه چه حل. حالا دیگه این سوالات اصلا دیگه جا داره مطرح بشه برای خواص که چرا این شوهر من اینطوریه، چرا کاش اینجوری نبود، کاش بچه من، چرا بچه من، چرا فلان، چرا زندگی من اینطوریه، چرا فلانی نیست. اینا اصلا توی بحث خواص اصلا مطرحه، به هیچ عنوان مطرح نیست، به هیچ عنوان. اصلا سوال ایجاد نمیشه براشون. چرا؟
چون
عاشقه. عاشق تو معشوق جز خوبی نمیبینه، اصلا عیب نمیبینه. بعد خدا هم معشوقی هست که اصلا عیب نداره. انسان ها متوهمن، عیبای خودشون رو میچسبونن به خدا. خودش کاستی داره، اینجا راهکار بلد نیست، گیر کرده، به خدا میبنده. قرآن بخون، یاد بگه، زندگی کن. خب پس اینجا این جمله خیلی مهم شد، جا داره ساعت‌ها دربارش فکر بشه بعد از این تدبر، و جا داره که ساعت‌ها با این آیه زندگی بشه. پاداش این خشیت، خشیت بلغیب که ظاهرش سخته، میشه مغفرت و اجر کبیر. همون مغفرتی که من و شما نیاز داریم برای اینکه به اون احسن، به اون نمره کامل تو امتحاناتمون برسیم، معدل 20 بگیریم تو کارنامه اعمال. کسی که معدلش 20 باشه به شدت شباهت پیدا کرده به اون ولی خدا، اون وقت میتونه همجنس باشه و یاری برسونه. اجر کبیر هم که مشخص هست. خب این شد سیاق دوم سوره مبارک ملک. همه حرف سوره همین هست. سه تا فراز داشتیم. اول خدا عاقبت دردبار شیاطین رو بیان کرد، بعد عاقبت دردبار کافرانی که پیرو شیاطین هستن و ربوبیت خدا رو انکار میکنن، و چجوری کفر به ربوبیت میکنن؟ با تکذیب نذیر. اینو یادتون نره ها، از چه طریق کفر به ربوبیت میکنن؟ با تکذیب نذیر، یعنی طریق ولایت ولی الله رو نمیپذیرن. متوجه شدین؟ این خیلی نکته مهمیه. منتها باز قاسم مقصر داره، یه موقع از هنوز نرسیده بهشون، یه موقع از رسیده و دارن یه راه دیگری رو ترسیم میکنن، اونو ما نمیدونیم، به خاطر این درباره همه نمیتونیم قضاوت بکنیم. کفر به ربوبیته با چی؟ از طریق تکذیب نذیر با پیروی از شیاطین. یعنی شرکی که اینجا اتفاق افتاده، پیروی از ولی خدا رو گشتن کنار، پیرو شیاطین شدن. خب توی فراز سوم پایان نیکوی مؤمنان به ربوبیت خدا رو گفت. پس جهت هدایتی این سیاق میشه کافران به ربوبیت و مکذبان نذیر همنشین شیاطین در سعیر هستن. اونها کسانی هستن که به ربوبیت توحیدی عالم ایمان نداشتن و منظران الهی رو تکذیب میکردن، و در مقابل اهل خشیت از مقام پروردگار به مغفرت و اجر بزرگ رسیدن. شالله که گرفته باشیم شاه کلید این سیاق رو برای رسیدنمون به خدا انشاءالله. سیاق سوم چیه برنامه‌اش؟ آیه 13 تا 30 که سیاق مفصلی هم هست. ببینید دلیل این که هرچی خدا آیه میفرسته، خدا وکیلی تا اینجای سوره کفایت نمیکنه برامون. بس، انصافاً بس. چرا این همه دوباره آیات این سوره ادامه پیدا میکنه؟ چرا هرچی خدا میگه باز اینا نمیپذیرن؟ یه توهمی ایجاد کردن شیاطین. اون توهم احساس امنیت هست نسبت به عذاب. با چی؟ با سوء استفاده کردن از رحمانیت خدا. این فضا باید درمان بشه. یعنی چی؟ یعنی میگن ما امتحان رو نمیپذیریم، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا رو نمیپذیریم. این حرف نعوذ بالله دروغ هست. نذیری که الان قرآن آورده داره میخونه اینها رو برای ما دروغگو هست نعوذ بالله، و تکذیبش میکنن. چرا؟ چون میگن جهنمی در کار نیست، احساس امنیت از عذاب میکنن. خب حالا این باید درمان بشه. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و اثر رو قولکم اوج حروبهی انهو علیمون به ذات صدور. خب اینجا خود این افراد کافر به ربوبیت رو خدا مورد خطاب قرار میده برای درمان. میفرماد که برای اتمام حجت بیشتر، کسی عاقل باشه درمان میشه، کسی عاقل نباشه عقل نکنه. لا کنن نسمه و نخلو، خودشون دارن میگن دیگه، اگه نکنه چی میشه؟ اتمام حجت میشه برش. یعنی خاصیت این آیات براش این هست که اتمام حجت میشه. و اثر رو قولکم اوج هرو بهی، اگر پنهان کنید قولتون رو یا اینکه آشکار بکنید اون رو، قطعا خدا بسیار داناست به درون سینه ها، به اون چه که سینه ها دارن، به ذات صدور، یعنی اون چیزی که نیت های شما. الان شما چرا دارید کفر میکنید به ربوبیت؟ من دلیلش رو میدونم. دلیلش چیه؟ سوره قیامت یادتونه؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. دوست دارید ولنگار باشی؟ این جهنمه میاد هی خط ترمز و خط این سرعتگیر شماست، توی زندگی نمیخواید قبول بکنید، میاید با توهمات با توجیهات جهنم رو حذف میکنید که راحت بتونید تخت گاز برید. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. خب قول اینها چی هست؟ اون تکذیبی که میکردن، اون قولی که دارن برای اینکه نپذیرن چی هست؟ معلوم میشه قولشون با توجه به سیاق که بعدن میای همین انکار جهنمه، انکار عذابه. یعنی اینا احساس امنیت از عذاب میکنن، به خاطر همین هرچی هم خدا بگه جهنم جهنم قبول نمیکنن. میگن ما که قرار نیست بریم، برای چی الکی جلو خودمونو بگیریم، بذار بیشتر بخوریم، بذار بیشتر لذت ببریم توی دنیا. خب حالا خدا میفرماد چه شما پنهان کنید این قولتون رو، این کفرتون رو، چه آشکار بکنید، فرقی نمیکنه، خدا میدونه نیت هاتون رو در دل هاتون. الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا نمیداند کسی که خلق کرده؟ یعنی کسی که خلق کرده عالم به مخلوق خودش نیست؟ خب تو که خالقیت خدا رو که نمیتونی انکار بکنی. ولی این سهل تمام من خلق از سماوات و لز لیه قولون نلا، سه بار قسم میخورن اگه ازشون بپرسید کی خلق کرده این آسمان و زمین، سه بار قسم میخورن خدا خدا خدا. تو که خالقیت خدا رو که نمیتونی کفر بکنی. الان کفر اینجا چی بود؟ کفر رو به رب بهم، یعنی ربوبیت خدا رو قبول نمیکنن، که قانون گذار بودن خدا رو قبول نمیکنن، فرمان روا بودن خدا رو قبول نمیکنن، که با اون مقدمه شروع کرد سوره رو. حالا این سوال جواب بده، الای علام من خلقه، کسی که خلق کرده خبر نداره؟ تو فکر کردی میتونی دلتو بپوشونی از خدا، مخفی بکنی؟ خدا که میدونه تو میخوای ولنگار باشی، میدونی هست داری انکار میکنی. و هو اللطیف الخبیر، در حالی که خدا لطیف، لطیف موجودی هست که میتونه نفوذ بکنه. الان اجنه ای که شما میبینید نسبت به ماها که غلیظ هستیم، ما خلقتمون غلیظ، مادهمون نمیتونیم از در دیوار رد شیم، ولی جن چطوری میتونه رد شه؟ چون لطیفه، مادهش لطیفه، این میتونه نفوذ بکنه. خدا لطیفه، خدا همه جا حضور داره، تو نمیتونی الان یه جایی رو اسم ببری که خدا نباشه. خدای لطیف وقتی همه جا حضور داره، علمش از جنس علم حضوری و شهوده، خبری که نیستش که حالا من بیام اینو مخفی بکنم نگم یه کاری بکنم، نه مثلا نعوذ بالله اینا فهم کنم میتونن سر خدا رو گول بمالن با این کاراشون. و خدا آگاه هست، او کسی هست که هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، او کسی هست که قرار داده برای شما زمین رو رام و ذلیل. یعنی الان به راحتی دارید روی این زمین قدم برمی‌دارید، زندگی می‌کنید، رام شماست، هر لحظه تکون نمی‌خوره، هر لحظه وسط شکاف نمی‌خوره برید توش، هر لحظه اذیتتون نمی‌کنه، خیلی راحتی روش، مهد شماست، مایه آرامشتونه. فم شوفی مناکبها، پس راه برید بر شانه های آن، یعنی رو کرانه های این زمین قدم بذارید و راحت روش راه برید. و کلوم رزقی و بخورید از رزقش. دو تا شاخه میشه رام بودن زمین. الان اینجا که میفهمید هوالذی جعل لکم الارض ذلولا، این ذلول بودن زمین دو تا تعریف پیدا میکنه، یکی اینکه راحت میتونید روش راه برید، یعنی رام آرام، یکی هم که از رزقش میخورید. اگه زمین رام نبود، دونه میکاشتی به تحویل نمیداد، میخواستی چیکار کنی؟ پس بخورید از رزقش. ببینید چجوری من ذلول شما قرار دادم این زمین رو برای شما. ببینید لکم خیلی حرف داره، برای تو انسان، این عظمت رو. و الیه نشور، و علاوه بر این برنامه من یه کارکرد دیگه هم برای زمین قرار دادم که شماها میرید توش دوباره جمع میشید همشون، همه تون توی اون زمین. خب شانه های زمین اینا تو کتاب هستا. خب پس دو تا نعمت رو خدا اینجا داره بهش اشاره میکنه، میخواد ما بهش توجه داشته باشیم. ذیل رام بودن زمین، یکی راه رفتن روی زمینه، یکی رزقی هست که از زمین برداشت میشه. اینو خدا باهاش کار داره تو فرازهای بعدی، میخواد ذیل این دوتا نعمت صحبت بکنه. به خاطر همین یه سوال مطرح میکنه، میفرماد که اامنتم من فی السما ان یخسف بکم الارض فیداهیه تموم. آیا شما در امنیت هستید از کسی که در آسمان هست؟ من فستم و فضای سخن رو داره نشون میده. اینا توهمشون این هست که خدا در آسمان ها یه جای دوریه، تو عرش خودش اون بالا مالا بالای اون هفت آسمان این روی اون کرسی چارزانو نشسته و ما میتونیم به راحتی روی این زمین، این همه فاصله داریم باهاش، به راحتی چیزی همه هرچی بخوایم مخفی کنیم، هر کاری دلمون بخواد بکنیم، نه خبر داره نه کاری با ماها داره و فقط خلق میکنه. این منفستما فضای سخنیه اومدنش. حالا خدا یه سوال مطرح میکنه، آیا شما در امنیت هستید از کسی که در آسمان هست؟ این که این همین زمینی که برای شما رام قرار داده، دارید نونشو میخورید، هر لحظه دارید راحت روش زندگی میکنید، راه میرید و رزقشو میخورید، این که چی بشه؟ این که شما رو بخوره، ایخ صفه بکن فرو ببر به بلعه شما رو. فعداهیه تمور، پس آنگاه زمین در استراب و لرزش باشه، یعنی بلرزه. الان مگه من ذلول نکرده بودم همین زمینو؟ خب وقتی میگه من این زمین رو برای شما ذلول قرار دادم، ذلول بودنش دو تا وجه داشت، یکی راه رفتن بر روی این زمین رام و آرام هست. خب اینو خدا مورد سوال قرار میده، چون اونجا یه بله گرفت از انسان دیگه، چون هر انسان اینو بشنوه میگه بله زمین رام منه، دارم راحت روش رام میرم. خب حالا تو چجوری خودت رو در امنیت میبینی از آن کسی که به قول تو در آسمانه، از من دوره، خبری از دل من نداره، که همون خدایی که در آسمانه همین زمینو بهش فرمان بده تو رو ببلعه، بلرزه، شکاف بخوره، تو رو ببلعه. چجوری خودت در امنیت میبینی؟ نمیشه این اتفاق بیفته؟ پس این امنتوم دوباره فضای سخن رو داره نشون میده، احساس امنیت از این که خدایی که به توهم این انسان فقط کجاست؟ تو آسمانه. خدای آسمان این زمین رو چیکار کنه؟ بشکافونه، بلرزونه و توی انسان رو که الان ذلول این زمین زیر پات و باعث توهم تو شده، حال ذلول رو ازش بگیره، یک کار کنه، زمین تو رو ببله. نمیشه اینجا اگه انسان بگه نمیشه، دیگه نمیخواد بپذیره واقعا، یعنی خودش رو زده به خواب. خب حالا یه سوال دیگه، امنتم من فی السما ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر. حالا خدا یکی دیگه از وجوه رام بودن زمین رو چی گفته بود؟ فرمودد کلوم رزقهی. حالا یه سوال ذیل اون میپرسه، یا این که شما در امنیت هستید از کسی که در آسمان هست که به این که به شما حاسب بفرسته. حاسب یعنی چی؟ باران سنگ. بارون سنگ بیاد، اون رزقی که از این زمین در اومده چه اتفاقی براش میفته؟ از بین میره. باران سنگ دیدی تا حالا؟ خب خدا رو شد، بعضی ها دیدن. آخه قوم لوط، حالا ما آدم باشیم میبینیم. نه آدم باشیم میبینیم، دوچارش نمیشه. دیدن این دیدن با اون دیدن فرق میکنه. دو مدل دیدن داریم، یه دیدن واقعی حقیقی فیزیکیه، یه دیدن عبرتیه با چشم دله. خب حالا من باران سنگ خودم ندیدم، ولی باران تگرگ رو دیدم. البته خدا رو شد، خدا رو شد، خدا به ما یه لطفی کرد. ما بعد از اینکه تموم شده بود رسیدم اونجا. انصافا اگر با چشم ندیده بودم اتفاقی که افتاده بود توی اون مکان رو باورم نمیشد. اولا که تگرگا هر کدوم بنزه یه دونه مثلا نارنگی چقدر از گردو بزرگتر، قشنگ تو دست میگرفته انقدر بود، همینقدر هر کدوم انقدر. بعد اینا که خورده بودن و شیشه ها شکسته بود خونه ها، بعد ماشین اینا که بیرون پارک شده بود قشنگ چاله چاله، شیشه ها که شکسته بود هیچ، چاله چاله قشنگ سقف کاپوت این چیز ماشین صندوقه بشن همه اینجوری چاله چاله، انگار که مدلش باشه
چون نرم بوده ولی سرعتش.
بعد چه اتفاقی برای رزق زمین افتاده بود به نظر شما؟ این درخت کلن کچل بود، تمام برگا ریخته بود رو زمین. بعد این کشاورزی ها کلن صاف شده بود، اینجوری له له شده بودن همه. اون دیگه قابل استفاده است؟ خب حالا سوال میکنه خدا، مطرح میکنه این سوال رو. بعد جالبه خدا میخواد تربیت کنه، سوال میکنه، نمیگه حالا که قبول نمیکنی حاسب میفرستم این توی من. نه سوال میکنه، قشنگ میذاره خود مخاطب به جواب برسه که اتمام حجت بشه، که فردا روزی ازش پرسید علم یاتکم نظیر، بگه بلا خودم تکذیب کردم. سوال من میکنم از توی انسان که داری رزق این زمین رو میخوری، من اگه همون منی که در آسمان ها هستم به توهم تو، اگر حاسب بفرستم، باران سنگ بفرستم، میخوای چی کار کنم؟ چجوری میخوای رزق بخوری؟ رزق این زمین رو. فستعلمون کیف نظیر. حالا قبول نمیکنیم، پس به زودی خواهید دانست که چگونه است نظیر. نظیر دوتا معنا داره توی قرآن، یکی معنای رسول منذره، یکی معنای خود انذاره. حالا اینجا کیف نظیر اومده منظور کدومه؟ خدا، یعنی اون محتوایی که نظیر رسول آورد. ولقد کذب الذین من قبلهم فکیف کان نکیر، و قطعا تکذیب کردن کسانی که قبل از آنها بودن، پس چگونه بود انکار من؟ یعنی چی؟ یعنی حالا تو خودت حاسب ندیدی، قبلی ها که بودن؟ همین الان بعد از گذشت این همه سال از اومدن پیامبران الهی، یعنی الان حداقلش دیگه 1400 سال هست که نیومده کسی از پیامبران، از نظیر. همین الان با این که این همه سال گذشته، ما الان نمیدونیم دقیقا چند سال گذشته از حاسبی که قوم لوط چشیدن، ولی تمام اقوامی که الان توی دنیا حضور دارن میشناسن قوم لوط رو و میدونن که چه اتفاق برشون افتاده. نشونش این است که اون انجمن همجنس بازان دنیا اسمشون رو، اسم خودشون رو باشن قوم لوط. جالبه ها؟ چرا؟ چون داره اعلام میکنه من میدونم ولی نمیخوام بپذیرم. مگه شیطان نمیدونه که نمیپذیره؟ چرا نمیپذیره؟ معرفت شیطان نسبت به الله از همه ما بالاتر. 6000 سال تا توی عرش خدا عبادت کرده، خدا رو در ردیف ملائکه بوده. چرا نمیپذیره؟ تکبر. نمیخوام بپذیرم. الان بچه‌ای که حرف ننه باباشو گوش نمیکنه نمیدونه که اینا خیرشو میخوان. میدونه خیرشو میخوان چون مغروره، تکبر داره، لجبازی میکنه. نمیخوام. خب حالتونو بگیرم. میگه بابا این اعتیادو نکن، بدبخت میشی، بیچاره میشی، مریض میشی، فلان رو میکنم، دوست دارم. میدونن، میدونن، میشناسن قملوت رو و ابراز میکنن که میدونیم، نمیخوایم بپذیریم. خیلی دردناکه که ما رفته بودیم بازار، چند تا چیز من دیدم. دیدید نماد همجنس بازی رو؟ مثل رنگین کمان رنگاش، حتی اگه مقدار قاطیپاتیه ها، مثل رنگین کمان تیفش، ولی همون رنگ هست تقریبا. لباس، جوراب، روسری، فلان، با همون ترکیب رنگ فراوان الان توی بازار موجوده. نماد همجنس بازیه. آره، نماد همجنس بازیه. اتفاقا یه بچه خوش، نه همون طیف رنگ رو، همون طیف رنگ، یعنی قشنگ میبینی همون میاد توی ذهنت، همون طیف رنگ. مجبورم نکنید نشونتون بدم دیگه. و وقتمون داره میره از من. خب یه صلوات بفرستید. خب زیر 18 سال که کسی نیست، همه تون زیر 18 سال این که چکار کنید؟ این همینه. ببین من جورابشو دقیقا همین رو دیدم، رو سری دقیقا همین رو دیدم، رو لباس، رو لباس دقیقا همین طیف رنگه. خب این نماده اون برنامه است و جهت اشاعه این برنامه اینها طراحی شده. دست کم نگیرید شیاطین رو. و وقتی که ما میریم دنبال این سبک، خود به خود در ما تاثیر خواهد گذاشت، چون اینا تلس توش به کار رفته. اینا رو دست کم نگیرید. ببین شیاطین وقتی لیدر این جریان میشن میدونن دارن چه کار میکنن. پس الان بچه گفت من این جورابو میخوام قشنگه، من این لباسو میخوام خوشگل رنگاش، چیه؟ ما باید جایگزین بکنیم. شما نمیخرید براش وقتی بدونید که اینه برنامهش. خب اسکای رومیا دیدن؟ بذارید من برای اینا هم پخش کنم. جان؟ ببینید من الان بخوام وارد چجوریش بشم چیزه، طول میکشه. الان خانمای اسکای روم دیدین اینو؟ ببینید این پرچمه رو الان دیگه دیدین دیگه. آره این پرچم مال این برنامه است، حواستون باشه. جای دیدید نگید. خب یه صلوات بفرستید بریم سراغ بحثمون. این تیفو نگیرید، این با رنگی کمان یه مقدار متفاوته. رنگ کمان رنگاش تو هم رفته، یعنی مرز نداره رنگاش، متوجه شدید فرقشو؟ این رنگا جدا جدا جداست از هم. حالا من تو ذهنم نبود بعدم به دردم میخوره، ولی نه عکسشو میگرفتم براتون. همون مغازه که جورابای جدیدی هم هست، اصلا طرحش هم جدیده، دارن مد میکنن. دیگه ما قومی هستیم، شالا که اصفهان نباشه. خب این هم یه نکته جدیدی بود، حالا روزی میشد امروز. یه صلوات دیگه میخواد؟
Thank you.
شما یه مقدار سواد رسانه باید کار بکنید. ما یه دوره‌ای داشتیم سواد رسانه قرآن محور، توی 5 جلسه میگفتیم مباحثش رو، ولی خب الان چون خیلی نیاز داریم به قرآن دیگه فرصت نداریم بخوایم اون دوره ها رو هم برگزار بکنیم. الان اصل همینه که ما قرآن رو بفهمیم. آره دیگه لابلاش دیگه حالا یه سری چیزایی بهتون میگیم، خودمون نمادهای شیطان پرستی که همه جا هست و همه دارن استفاده میکنن. چقدر آدم دلش میسوزه بچه رفته هیئت داره سینه میزنه رو لباسش نماد شیطان پرستی هست، واقعا آدم دلش میسوزه دیگه. بعد اونجا شما بچه که حواسش نیست نمیفهمه، شما حداقل سوره فلق بخونید براش که از شرور اون برنامه در امان بمونه. میفرماد که اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات، آیا نمیبینن که پرنده ها رو بالای سرشون که اینا صافات هستن و یقبزن؟ یعنی چی؟ یعنی یه لحظه میبینید که بالشو باز کرده صاف تو آسمون داره پرواز میکنه، نمیفته پایین. دیدید تا حالا؟
بالم
نمیزنه. هواپیما اگه بالش ثابته داره تو هوا پرواز میکنه، موتور داره. او پرنده که موتور نداره که. چجوری اینطوری صاف؟ زمان زیادی هم صاف وای میسته ها. اگه ندیدید فیلمشو دانلود کنید ببینید. حالا من فیلمشو دارم ولی خب بعدن میذارم دیگه وقت نداریم. بعد هر از چنگا یه اینطوری میکنه دوباره. اصلا خیلی انصافا اجازه بزرگی هست. حالا خدا میگه نمیبینن این پرنده ها بالا سرشون رو نمیبینن، انقدر کورن اینا، کسایی که ربوبیت خدا رو نمیپذیرن انقدر چشما کوره که نمیبینه این پرنده رو بالا سرش. ما یمسکهن الا رحمان، همون خدای رحمان که میگی مهربون جهنم نمیبره، همون اینو نگه داشته. انه به کل شیء بصیر، حواست باشه همون خدای رحمان که اون پرنده رو اینجوری صاف بالا سرتو نگه داشته تو آسمون، همون به همه چی بیناست. فکر نکن فقط تو آسمونه. حالا دوتا سوال دیگه، این دوتا سوال دیگه رو ذیل همون دوتا سوال قبلی که ذیل اون دوتا نعمت، ببینید نمودار رو عشان دقت به نمودار داشته باشید، ذیل اون دوتا نعمت که زلول بودن زمین بود، یکی راه رفتن بود، یکی خوردن رزق بود، دوتا سوال مطرح کرد. یکی این که آیا همونی که الان زمین رام زیر پای شما رو، آیا در امنیت هستید از کسی که در آسمان همینو یه کاری کنه که شکاف فردا شما رو بخوره، یا این که همون خدای در آسمان کاری بکنه رزق دیگه شما نداشته باشید، بخورید بارون سنگ بفرسته دیگه نتونید رزقشو بخورید. حالا دوتا سوال دیگه ذیل همونا دوباره مطرح میکنه. سوال اول، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. حالا اینجا خدا میخواد اون احساس امنیت رو سلب بکنه از این کافران، این سوال رو میپرسه. میفرماد که آیا کسی که اون همون خدایی که رحمان هست که اون خودش اون لشکریانی که برای شما باشه رو، یعنی شما اون چیزی رو که الان اینا یه توهمی دارن که ما چون این قضیه رو سوی قمر خدا بیان فرموده، من اشاره میکنم به اونجا که میفهمه سیح زمال جمع و یقولون نحن جمیع منتصر. ببینید اینا پشتوانهشون چیه که هرچی خدا میگه قبول نمیکنه، میگه ما یه جمعی هستیم همدیگر رو کمک میکنیم. خب که کلما القیه فیها فوجون، یعنی گروهی کف کردن با همدیگه، به پشتوانه همدیگه کف کردن، اینا برای خودشون لشکریان متصور هستن که به فریاد همدیگه میرسن. حالا تو چرا توهم ایجاد شده برات که لشکریانی هستید که میتونید به هم دیگه کمک کنید؟ همون زمین زلول، چون رام زیر پاتون میتونید هر کاری میخواید الان دارید میکنید، این توهم برای شما ایجاد کرده که لشکر دارید، لشکر با هم دیگه کمک میکنید، رو دست خدا بلند میشید. حالا اینجا این سوال این هست که اگه خدای رحمان این زمین زیر پای شما رو رام قرار نده، کجاست اون لشکر؟ ینصر و کم من دون رحمان، که شما رو یاری بکنه که چی بشه؟ که از خدای رحمان شما بتونید آتوی داشته باشید، بتونید قانونشو قبول نکنید. همون خدای رحمان گفت شما رو میندازه جهنم. خب من نگفت خودش وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم. حالا اگه همون خدای رحمان بخواد زمین زیر پای شما رام نباشه، کجان اون لشکریان که بیان به فریاد شما برسن؟ این الکافرون الا فی غرور. میدونید مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که نیستن کافران مگر در فریب. فریب یعنی چی؟ توهم. توهم چجور ایجاد میشه؟ یه چیزی میاد. ببینید الان همه انسان ها باید توجهشون فقط به رب باشه، توجه از رب برداشته شده، رفته سراغ دنیا، اون شرکی که ایجاد کردن، این حالا دنیا رو زینت دادن که اینا رفتن دنبالش دیگه، بعد فریفته شدن. یعنی ما غرکه به رب بکل کردیم. یعنی چی باعث شده که تو از پروردگاره توجهت برداشته بشه، فریب بخوری بری دنبال چیزی؟ میفهمد کافران در فریب قوتور هست، نیستن کافران مگر در فریب. یعنی حالشون حالی هست که کاملا دیگه توجه از خدا برداشته شده به اون چیزی که شریک خداست، متوجه شدن اینه که نمیپذیرن. پس اینجا جای خطره، آدم باید حواسش باشه. هر چیزی که انسان رو از خدا غافل بکنه، انسان رو دوچار فریب میکنه، آدم دوچار فریب بشه به کفر میرسه. پس ما اگه میخواییم به حالمون حال ایمان و خشیت از رب باشه، باید فریب نخوریم، چیزی نتونه توجه ما رو از رب برداره. سوال بعدی، امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه بل لجو فی عتو و نفور. ببینید این دوباره ناظر به همون مسئله رزقه، اون شق دوم ذلول بودن زمین. اگه خدا روزی شما رو از زمین من بکنه، کی میخواد به شما روزی بده؟ واقعا کی میخواد به شما روزی بده؟ جواب اینو پیدا بکنید. خب حالا چرا قبول نمیکنن این سوالا رو میشنون؟ بل ریشه، بل همیشه گفتیم هر جا میاد میخواد چی نشون بده؟ ریشه رو. بل لجو فی عتو و نفور، بلکه اینها لجاج دارن در سرکشی و گریز، نفرت، فرار. همون قضیه که نمیخواد بپذیره، میدونیم نمیخوایم بپذیریم، ولی لجاجت و اصرار هم بر این قضیه داره. حالا یه سوال دیگه مطرح میکنه ناظر به کل مباحثه تا اینجا، افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سویان علا صراط مستقیم. پس حالا که اینطوری شد، ببینید فاکر میاد دیگه میخواد وارد نتیجه گیری بشه. پس آیا حالا با همه حرفایی که تا الان زدیم شما جواب این سوال من رو بدید، پس آیا کسی که راه میره مکبن علا وجهی، یعنی افتاده به صورت، شما یه مسیری رو در نظر بگیرید، اون مسیر حرکت بی اختیار انسان به سمت خداستیه که انسان هم اختیاری تو رفتنش نداره، حالا اون مسیر رو نمیتونه نره، چیکار میکنه؟ برای اینکه لجاج خودش رو نشون بده، به صورت میندازه خودش رو زمین، نمیخواد ببینه. هرچی خدا میخواد نشونش بده، خودش رو میندازه به صورت رو زمین که نبینه و نشنوه. آیا این هدایت شده تر هست نسبت به کسی که راه میره ایستاده بر راه مستقیم؟ سویین یعنی اون حالت متعادل رو، تسویه یادتونه؟ متعادل، راست، قامت، ایستاده. آیا این هدایت شده تر هست تو این صراط مستقیم؟ یا این که اون کسی که به صورت خوش انداخته رو زمین نمیخواد بپذیره، هر کار ما میکنیم نمیپذیره، هرچی ما بلندش میکنیم دوباره خودشو میندازه رو زمین که نبینه چشمش؟ قل هو الذی انشأکم بگو ای پیامبر، حالا اینجا جوابا شروع میشه. بگو ای پیامبر، او کسی است انشأکم، شما را آفرید، و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. اینجا اون سیر پاسخ ها شروع میشه. بگو ای پیامبر، او کسی است که شما را خلق کرد، قرار داد برای شما گوش، چشم ها و قلب ها، یعنی تمام ابزاری که شما نیاز داشتید برای اینکه سویاً علی صراط مستقیم گام بردارید در این مسیر مسابقه، من برای شما قرار داده بودم، خودتون نخواستید استفاده بکنید. قلیلا ما تشکرون یعنی چی؟ در راه خودش از این نعمت ها استفاده نکردید. قلیلا ما رو همه، یعنی چه کم شکر میکنید. یعنی عده افرادی که استفاده میکنن از سمع و ابصار و افئده برای اینکه راست قامت در مسیر ایمان قدم بردارن بسیار تعدادشون کمه. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، ای پیامبر بگو او کسی است که شما رو در زمین پراکنده کرد، و الیه تحشرون، همون زمین رامو دوباره هی داره چیه؟ ملاک قرار میده برای پاسو، و به سوی همون زمین هم چی میشین؟ محشور میشین، جمع میشین تو همون زمین دوباره. حالا اینها عوض این که قبول بکنن، اینجا عوض این که حداقل قبول نمی کنن سکوت کنن، یعنی یه ذره شعور نشون بدن از خودشون، چی میگن؟ برای اینکه زیر سوال ببرن دوباره نظیر رو و این کار بکنن، و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، زمانش رو زیر سوال میبرن. وقتی انسان دیگه نمیتونه قیامت رو انکار بکنه، یعنی انقدر خدا دلیل شهودی و عقلی میاره، استدلال میاره، احتجاج میکنه، حجت میاره، استشهاد میکنه، انسان خلع سلاح میشه برای انکار، آخرش کارش به جایی میرسه که زمان رو مورد سوال قرار میده. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، ای پیامبران اگر راست میگید کی میرسه؟ بگو برسه. میگه عذابه، او بگو بیاد. فهم تر علینا حجارت هم منستم، بگو از آسمون سنگ بباره. قل انما العلم عند الله و انما انا نذیر مبین، ای پیامبر بگو علم فقط نزد خداست و من فقط انذار دهنده آشکار هستم. فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا، فقط اینو بدونید زمانش نزد خداست، من پیامبر در جایگاهی نیستم که زمانش رو به شما بگم. فقط اینو بدونید که وقتی که دیدند آن را کافران نزدیک، چهره هاشون سیاه میشه. و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، و به اونها گفته میشه این همون چیزی هست که به اون دعوت شدی. قل ارأیتم ان اهلکنی الله و من معیه او رحمنا، فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ای پیامبر بهشون بگو به من خبر بدید اگر من رو خدا هلاک کنه با همه مؤمنینی که همراه من پیامبر هستن، یا نه ما رو هلاک نکنه به ما رحم بکنه، شما کافران رو کی میخواد نجات بده از عذاب دردناک؟ یعنی شما کیو دارید اینجا بهش پناه ببرید؟ ما یه خدای قدرتمندی داریم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر، فرمان روای مقتدر همه عالمه که عزیز و غفوره. شما کیو دارید؟ گیریم که خدا ما رو حلا کنه یا به ما رحم کنه ما رو نجات بده، ما خودمون هستیم و عمل خودمون، لنا اعمالنا و لکم اعمالکم. شماها کیو دارید که برید بهش پناه ببرید؟ یعنی تکیهتون الان چیه برای کفر واقعا؟ برای اینکه خودتون رو در امنیت میبینید از عذاب این خدا؟ هر چی میگیم میگید نه نه عذاب نیست. الان خیلی جالبه، همین کرونا رو خیلی هم میخوان فرار کنن از اینکه عذاب هست. نه، کی گفته عذابه؟ بیاد ثابت کنید عذابه. خود داری میبینی دیگه، کور نباش ببین. اگه عذاب نیست چیه؟ تازه عذاب ناشناخته هم از جنس عذاب نکراست که خدا فقط به فریاد اون برسه. بعد یک سال که میگفتن ما تا آخر نمیدونم خرداد و تیر درمان میکنیم و تمام میکنیم و کرونا رو شکست میدهیم و واکسنش رو میدیم بیرون، بعد یک سال اومدن دارن اعلام میکنن کرونای انگلیسی وارد شده و دارن میگیرن و فلان و جوونا رو میگیره و بچه ها رو میگیره و دیگه چجوری میخوای عذاب رو انکار بکنی؟ بیا قبل از این که هلاک بشی به عذاب ایمان بیار، بپذیر قدرت خدا رو، بشه ایمان بیار، رو خدای تو منو نجات بده، بیا پناهنده درگاه خدا شو، خدا فقط میتونه نجاتت بده. اینقدر شرک رسوب کرده در اذهان مردم که آدم نمیتونه بگه حتی مصادیقش رو، باید انقدر ملموس شده، انقدر تنیده شده این شرک با سلولای ما، آدم جرأت نمیکنه بگه این شرکه، آدم جرأت نمیکنه. الان من بگم میدونم که شب شروع میشه پیام دادن ها، بچه مذهبی هامون، کسایی که تو کانال تدبر هستن، چرا این حرفا رو میزنید؟ یک بار من یه پیام از واکسن گذاشتم توی کانال، خدا میدونه فقط چه حجمه این متوجه حال من شد که شما چرا این حرفا میزنید. خب دارن اینه دارو میکنن دیگه. آره و دیگه چجوری خدا بگه میگه لو کنه نسبه و او نقلو دیگه. خب گفتم دیگه
آره بیشتر روشن.
یه باری اشاره کم سر یکی از کلاس ها بیچاره شدن ولش کنید دیگه، گفتم واکسن ابتلا ایمان بشره، بیچاره شدن میول میکردن دیگه خانم. واکسن کرونا ابتلا ایمان بشره، حالا شما میخواید بپذید میخواید نپذید، یعنی چی شده دیگه؟ توسل بگید بتونه شده. میگم که شروع میشه وقتی حرف میزنیم دیگه شروع میشه. قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا، بگو او خدای رحمان. ببین رحمان رحمان رحمان، دیدی چه تکرار شد؟ میخواد درمان بشه، یعنی رحمانیت خدا رو سوء استفاده نکن ازش، بگی جهنم نیست، ما بهش ایمان آوردیم و به او توکل کردیم. ای جان عجب کلامی. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، پس به زودی، سین که میاد آینده نزدیک، پس به زودی خواهید دانست که چه کسی در گمراهی آشکار است. فردا روز هر کی واکسن نزنه میگن این گمراهه. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. این ادامه همون قولهای قبلی. بگو به من خبر بدید اگر همین آبتون فرو بره در زمین، پس چه کسی آب معین، آب گوارا برای شما خواهد آورد. خدای ایمان ما رو بپذیر. آوردیم یا نه ایمان؟ خیلی گفته، اگه نه آورده باشیم دیگه میشاره. خدا چیکار کرد تو این سیاق؟ سلب احساس امنیت موهوم. موهوم یعنی توهمی، واقعی نیست. کافران در برابر وعده های نذیر. وعده های نذیر چی بود؟ گفت هر کی کفر کنه به ربوبیت جهنم، هر کی خشیت از پروردگار داشته باشه مغفرت و اجر کبیر. اینا اومدن این رو وعده ها رو انکار میکنن، میگن نه خیلی خبران نیست، عذاب کجا بود؟ حالا که عذاب نیست پس من هر جور دلم بخواد زندگی میکنم، خشیت از رب نیاز نداره که بخواد خط قرمز ایجاد بکنه تو زندگی. خب اینجا دیگه جواب داده شد، دیگه جواب داده نشد، خدا وکیلی جواب داده شد، یعنی دیگه تیر آخر رو زد خدا تو اینجا توی درمان کفر به ربوبیت. مثال زیاد داره، واقعا وقت نداریم بخوایم وارد مصادیق و مثال ها بشیم. من توسل میگیرم هم برای خودم هم برای شما که هر لحظه توی اون ابتلایی که داریم خدا مصادیق رو برای ما رو بکنه، راهمون رو روشن کنه با این قرآن که سراسر نور هست و به نور اماممون دستگیر ما باشه توی این مسیر، بتونیم هر لحظه بهترین احسن 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 و عملو برسیم نمره کامل ایمان رو دریافت بکنیم انشاءالله. سیاق اول مقدمه بود، استمرار خیر و برکت فرمانروایی مقتدرانه عالم به دست خدا که نظام انسانی بر پایه امتحان رو و به نظام کیهانی رو کاملا متعادل و موزون و هماهنگ با هم آفریده. وقتی ما بپذیریم که فرمانروای مقتدر عالم خداست، اون وقت دیگه ابتلا رو پذیرفتیم و ابتلا رو که پذیریم دیگه هر چی خدا بگه باید بگه چشم اونجا تا پیروز بشی. پس اینجا باید اون سیستم کافرانه دستش رو بشه که معلوم بشه مشکل کار کجاست، که مردم اهل سبقت و سرعت نیستن تو زندگیاشون برسن به احسن و عملا. چرا نیستن؟ چون کفر به ربوبیت دارن. کفر به ربوبیت ریشش کجاست؟ شیاطینی هستن که اومدن اینجا شرک ایجاد کردن، میگن شما نرید دنبال ولی خدا، بیاید دنبال ما، ما پشتیبانی میکنیم شما رو، ما هرچی شما بخواید براتون تامین میکنیم. اینجا جریانی موازی جریان ولایت الله در عالم رخ میده که با کفر به ربوبیت خدا با تکذیب نظیر اتفاق میفته. عاقبت اینها رو خدا توصیف کرد در سیاق دوم، گفت اگه اینجوری بشه میرید جهنم، اگه میخواید نشه بیاید چیکار کنید؟ بیاید بشنوید، عقل بکنید تا اینکه به خشیت برسید. یعنی انسانها رو از کفر جدا کرد، به خشیت رسوند با سیاق دوم. تو سیاق سوم دیگه روشو کرد به اون کافران به ربوبیت، یعنی کسانی که با دو تا سیاق اول درمان نشدن سیاق سوم مخاطب هستن. براشون چند تا سوال آورد، سوالی که خودشون تایید میکنن و بعد حال انکار اینها رو با یقولون متاهازل ود ان کنتم صادقین، اون لجاجته رو قشنگ اثبات کرد که چقدر اینها لجوجن تو این کفرشون. و بعد پیامبرش رو دستور داد، بگو ای پیامبر که جایگاه تو کجاست، که بیاد هر کی میخواد دیگه پشت سرتون قرار بگیره. قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا. این مسیر و این هدف تو سوره ملک در مقام مقابله با تکذیب نظیر و احساس امنیت کافران به ربوبیت از عذاب خداست. پس هیچ جای احساس امنیت از عذاب خدا برای هیچ کس در عالم وجود نداره، به هیچ عنوان، تو هیچ مرتبه، تو هیچ مقام، تو هیچ شرطی شما نمیتونی بگی من عذاب نمیشم، هر که دلم میخواد میکنم عذاب نمیشم، خدا برا من نمینویسه نداریم، من با خدا صمیمی هستم نداریم. اینا جملاتی هست که من چون عینیتش رو شنیدم دارم براتون میگم. من با امام زمان صمیمی هستم، هر غلطی دلش میخواد میکنه. آره، بعد خوشم یار خاص امام زمان میدون. یه مثالی رو من توی دوره کوهدشت دادم، نمیدونم اون فایلارم گوش کردید، من توصیه میکنم اون فایلارم کنار این دوره گوش بدید، خیلی میتونه مکمل هم باشه. یه سری مسئله اونجا مطرح شده، یه سری مسئله اینجا مطرح میشه، یه مقدار متفاوت هست بیان ها و مثال هایی که زده میشه، اونها رو با هم دیگه گوش بدید که انشالله مکمل هم باشه. من دیگه اونها رو اینجا تکرار نمیکنم. من توسلمون دعای آخر سوره که انشالله میخوایم از خدا به حق سوره ملک، هر لحظه این پیست مسابقه رو دست ما رو بگیره در سبقت ما، بتونیم هر لحظه جزء سابقون باشیم و خود خدا رو به عنوان پاداش دریافت بکنیم و هر لحظه به خشیت ما از رب اضافه بشه تا بتونیم هر لحظه از کفر به ربوبیت فاصله بگیریم و برسیم به اون چیزی که باید برسیم انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. سلامتی و زورشون سلامت بفرستیم.